بشري أسعى إليك أنا الفقير قد جاءك القلب الأثيم من ذنبه بك يستجيب.
بسم الله الرحمن الرحیم. مسجد خاموش و شهر پر از اشک بی صداست، ای چاه خون گرفته ی کوفه علی کجاست؟ ای نخل ها که سر به گریبان کشیده اید، امشب شب غریبی و تنهایی شماست. دلها تمام خیمه آتش گرفته اند، صحرای کوفه شام غریبان کربلاست. امشب علی به باغ جنان پیش فاطمه است، اما دل شکسته او در خرابه هاست. تو از برای خلق جهان سوختی علی، اما هزار حیف که دنیا تو را نخواست. ای چاه کوفه اشک علی را چه می کنی؟ دانی چقدر قیمت این در پربهاست؟ باید به گریه گفت علی حامی بشر، باید به خون نوشت علی کشته خدا. هر لحظه در عزای علی تا قیام حشر، میثم هزار بار اگر جان دهد روا.
السلام عليك يا أمير المؤمنين، السلام عليك يا حبيب الله، السلام عليك يا صفوة الله، السلام عليك يا ولي الله، السلام عليك يا حجة الله، السلام عليك يا إمام الهدى، السلام عليك يا علم التقى، السلام عليك أيها الوصي البر التقي النقي الوفي، السلام عليك يا أبا الحسن والحسين، السلام عليك يا عمود الدين، السلام عليك يا سيد الوصيين وأمين رب العالمين، ورحمة الله وبركاته.
یه روزی در این روزهای ماه مبارک رمضان با هم مرور کردیم که فرمودند در ماه مبارک رمضان شیطان در زنجیر است و درهای بهشت باز و درهای جهنم بسته. بعد از خودمون سوال کردیم اگر شیاطین در غل و زنجیرند پس چرا من گناه میکنم؟ و بهش پرداختیم که ایراد کار خود منم و گاهی من نیاز به شیطان ندارم، نفس من چنان پای کار ایستاده که به حضور شیطان احتیاجی نیست. امروز اما میخوام یه سوال دیگه از خودم بپرسم. مگه نفرمودن توی ماه مبارک رمضان درهای بهشت باز است و درهای جهنم بسته؟ پس چرا ما تو این ماه تو دعای روز 20 ماه مبارک رمضان از خدا میخوایم که خدا یا تو این روز درهای بهشت رو بر من باز کن و درهای جهنم رو بر من ببند؟ سوال و حالا جوابش شاید از کلام بزرگان بتونیم استفاده کنیم. من از محضر کسی استفاده کردم و خوش چینی از خرمن کلام بزرگی کردم که اسمش که میاد ناخودآگاه به یاد عرفان عملی او میافتیم و اخلاق بسیار پسندیده او، مرحوم آیه مجتهدی تهرانی، این عالم گرانقدر. او میفرماید که باز بودن درهای بهشت و بسته بودن درهای جهنم به این معنا نیست که من به صرف ورود به ماه رمضان و روزداری این ماه دیگه بهشتیم و آتش جهنم بر من حرام میشه، بلکه عمل صالح لازمه، کار خوب لازمه، رفتار درست، عبادت، بندگی و روزداری واقعی لازمه. و البته برای اینکه درهای جهنم بر ما بسته بشه و بسته بمانه، ترک گناه لازمه. امروز از خدای متعال، از خدای علی اعلا، از خدای بزرگ امروز اینطوری بخوایم بگیم خدایا 2/3 از ماه مبارک رمضان امسالمون رفت، چند روزی که باقی مونده به همون توفیق بده و به همون سعادت ببخش تا اعمال صالحمون رو زیاد کنیم، بندگی تو رو انجام بدیم، عبادت تو رو بکنیم و معصیت تو رو ترک کنیم و به توبه موفق بشیم. اون وقت دعای روز 20 ماه مبارک رمضان انشاءالله به مدد امیرالمؤمنین علی علیه السلام و به نگاه پدرانه او به ما که او رو امروز واسطه درگاه حضرت ربوبی میکنیم در حقمون مستجاب خواهد بود. بیایید با هم یه بار دیگه دعای روز 20 ماه مبارک رمضان رو زمزمه کنیم و بگیم قبل از اون: ای خدای بزرگ، ما عددی نیستیم، اوضاعمون خرابه، دستامون خالیه، قلبمون سیاهه، اما امروز کسی رو در خونه تو واسطه میکنیم که امشب مهمان خودته. امشب با زهرای مرضیه و رسول خدا با هم بر سر سفره با برکت تو می نشیند. امیرالمؤمنین رو واسطه میکنیم خدایا به حق او. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم افتح لی فیه ابواب الجنان و اغلق عنی فیه ابواب النیران و وفقنی فیه لتلاوت القرآن لقراءة القرآن و لفهم القرآن یا منزل السکینة فی قلوب المؤمنین. به نام خداوند بخشنده مهربان، به نام خدای رمضان، سلام به شما رمضانیان، شما عزاداران عزای پدر امت امیرالمؤمنین علی علیه السلام، عرض تسلیت و تعزیت خدمت همتون و آرزوی قبولی طاعات و عبادات و عزاداری هاتون و امیدوارم برنامه ماهترین امروزمون هم مورد توجهتون قرار بگیره. پنجشنبه شب جمعه هستیم، شبی که شب زیارتی ابا عبدالله الحسین علیه السلام هست، شب قدرم هست و شب غمبار شهادت حضرت علی علیه السلام. امیدوارم برنامه‌مون رو بپسندید تا آخر و تا حدود ساعت 8 تقریبا، حالا بیشتر و کمی کمتر، ما رو همراهی بفرمایید. راه‌های ارتباطی رو دوستان من مستمر زیرنویس می‌کنن براتون، برای همه بخش‌ها در اختیارتونه، به ویژه برای اینکه سوال بپرسید از جناب حجت الاسلام المسلمین استاد وحید پور عزیز و بزرگوار، سوال‌های شرعی خودتون رو مطرح بکنید که از افضل اعمال در ماه مبارک رمضان یاد گرفتنه، به ویژه این یاد گرفتنی که واجب هم هست. اگر نمیدونیم حکم شرعیمون رو با دست کسی که میدونه و او از زبان مراجع اعظام تقلید برامون بیان میکنه باید یاد بگیریم. جناب حجت الاسلام المسلمین استاد وحید پور، سلام علیکم، تقبل الله اعمالکم و عظم الله اجورکم.
و علیکم السلام و رحمت الله. عرض تسلیت دارم حضور جناب عالی. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم لعن قتلة أمير المؤمنين وأولاده الطاهرين عليهم السلام. عرض سلام و ادب و احترام دارم حضور همه بینندگان خوب و عزیزمون و عرض تسلیت و تعزیت به مناسبت این مصیبت بسیار بسیار بزرگ که به تعبیر روایات ما در این ایام یتیم میشیم، چون امیرالمؤمنین پدر ماست و همه باید به هم تسلیت بگیم، همه به هم دیگه. البته اینم یه دستوره که تو منابع دینی ما وارد شده که وقتی به هم میرسید در این گونه موارد به هم تسلیت بگید. خیلی جالبه،
بله،
هممون به هم دیگه. و امیدواریم که انشالله ما قدردان این نعمت ولایت امیرالمومنین باشیم، حالا که خدا این نعمت رو به ما داده الحمدلله. من گاهی آیه ملایی فکر میکنم، تو خانوادم میگم، گاهی تو خونه میگم، مثلا الان ما اگر که تو این مسیر نبودیم، مثلا مثل خیلی ها، ما چی کار میکردیم؟ ما الان مثلا یک مسیحی بودیم، ما مثلا یه بودایی بودیم، زرتشتی بودیم، خدایی نکرده، خدایی نکرده الان ما یک وهابی بودیم، چیکار میکردیم؟ ما الان دلمون مالا مال از عشق به امیرالمومنینه و ولایت امیرالمومنین و اولادش و اهل بیت، و چه نعمت بزرگی. خدای رو شکر، الحمدلله. برای این نعمت بزرگ خدا رو شکر میکنم.
جناب استاد وحید پور، ما در بیان حضرت آیت الله جوادی آملی حفظه الله تعالی یه جایی میخوندم که چون فرموده بودن که شیعه برای ایام شادی خودش یه شعار داره،
بله،
و برای ایام عزای خودش هم شعاری، ایام شادی چون شادمان ترین روز شیعه،
بله،
بدون تردید عید سعید قدیر خمه،
بله،
باید این شیعه بدون اون روز این شعار رو باید به زبان و قلبش جاری کنه و بگه مدام.
درسته.
که الحمدلله الذی جعلنا من المتمسکین به ولایت امیرالمومنین و ادامش، و شعار روزهای عزای شیعه هم عظم الله اجورنا و اجورکم. این شعاریه که به قول فرمایش حضرت عالی، حالا که دیگه عزای بابای بزرگوارمونه، باید تسلیت. بریم سراغ سوالها. شروع میکنیم با یه تماس تلفنی. سرکار خانم ستاری، سلام بر شما، طاعتتون قبول باشه، من تسلیت میگم خدمت شما خواهر بزرگوار. در خدمت شما هستیم خانم ستاری.
سلام، بفرمایید. سلام بگم.
بله بله، بفرمایید.
فکر کردم پخش مستقیم از خود آقای چیز.
بله، خود آقای وحید پور هم دارن صداتون رو میشنون.
خب عرض سلام دارم خدمت آقای وحید پور، با موضوع برنامه تشکر میکنم از نام.
وعلیکم السلام و رحمت الله.
خواهش می‌کنم. میگیم که آیا پول گذاشتن در بورس جی ام پی خارج از کشور درسته؟ چون معمولا بورس‌های خارجی برخلاف ایرانی فقط هر فرد یک حساب میتونه داشته باشه. با این کار میشه جلوی پولشویی رو بگیریم. حالا شرکت تو این بورس آیا کار صحیح هست، درسته، حرام هست یا نه؟ البته شنیدم که آقای مکارم گفته که اشکالی نداره. اینو دیگه خواستم شما توضیح بدیم. سوال بعدیم هم اینه، من یه خونه با شوهرم کار کردیم، به اسم من هست خونه، ولی الان یه مقدار طلا دارم، فروختمش برای یه آپارتمان گرفتم. حالا آیا این آپارتمان رو میتونم به اسم شوهرم، پول خودش البته هر دومون شریکیه چون دوتامون کار میکنیم، به اسم اون بذاریم بعد خمس میگیره این خونه یا نه، یا باید به اسم مثلا فرزندمون بکنیم که خمس نگیره؟ به سوال بعدی میبخشیم، این هستش که اگر که دارو رو مثلا معمولا فشار خونی هستیم یا یه بیماری خاصی داریم، بعد یه داروهای در کنارش برامون نیستن، بعد این آزاد هست، بعد بیمه ما همینجور، آیا میشه مثلا ما فکر بریم دکتر بگیم فلان داروی مثلا فشار خون رو بنیست، به جاش وقت بریم یه داروی دیگه بگیریم، این آیا کار صحیح هست یا نه؟ سوال بعدی هم بخشین، من سوالم خیلی زیاد شد. من وقتی که دارم سجده میرم معمولا بعد سجده اول شک میکنم که آیا سجده اولم یا دومم، بعد هم دومیشم بعد همینجوری تو شک میفتم، آیا لازمه بعد از نماز سجده شش سجده معذرت میخوام حالا یادم رفت اسمش
سجده قضا
بله انجام بدم چه بعد بکنم اصلا؟ من دستتون در نکنه از برنامه خیلی خوبتون ممنون، متشکر، خدا
خیلی متشکرم. خانم دانشی از بهبهان بودن که من به اشتباه خانم ستاری صدا کردم ایشون رو، خیلی ممنونم. دوست دیگه داریم پشت خط یا خانم ستاری از سوئد الان پشت خطن؟ خیلی خوب، سلام بر شما خواهر بزرگوار.
سلام علیکم،
خیلی خوش آمدید.
متشکرم، خیلی ممنون، با تشکر از برنامه هاتون و تصدیت امشب. من میخواستم از آقای بایتوری سوال بکنم. من پریروز به نیت روزه بلند شدم و تا ساعت 11 روزه بودم، ولی از بس تب و درد شدید و سردرد شدید داشتم نتونستم دیگه روزم رو نگه دارم، به خاطر که نمیتونستم واقعا برام مقدور نبود. الان چند روزم هست مریضم، ولی اون روز رو افطار کردم، اونم فقط با قرص مسکن و این چیزا، چیز خاصی هم نخوردم، ولی الانم بعد دو روز هنوز تب و درد ندارم، ولی یک روز روزه من خورده شد این وسط، نمیدونم حالا حکم اون یک روز چیه.
بله.
با توجه به وجود کرونا و بچه ها هم دائما میگن که مامان ممکنه که کرونا بشه این عوارض اولیش باشه، بهتره که روزه نگیری، ولی من فقط یک روز خوردم، میخواستم ببینم حاج آقا حکم این یک روز من باید چی کار بکنم.
بسیار خوب،
مرسی، خیلی ممنون،
متشکرم خانم ستاری، زنده باشید، ما رو دعا کنید. خب خانم دانشی از بهبهان، 4 تا سوال.
ببینید بحث بورس خارجی الان تقریبا میتونم بگم که کم و بیش متداول شده و زیادم سوال میکنن. نکته اولش این است که خلاف مقررات، ببینید انتقال عرضه،
بله
انتقال عرضه، یعنی خلاف مقررات جمهوری اسلامیه.
بله،
دو تا بحث، یه وقت از لحاظ شرعی شما میپرسید، خب حالا اون یه بحث دیگه است، خرید و فروش، اما یه وقت خرید و فروش مثلا فرض بفرمایید شما میخواد چیزی قاچاق بخرید بفروشید، خب خلاف مقرراته،
فرق میکنه،
خلاف مقررات فرق میکنه. بنابراین بورس خارجی یک نکتهش انتقال ارزه و اینکه آیا ارز بر میگرده یا نه، میگن ارز بر نمیگرده، یعنی اون چیزی که شما در بورس خارجی، خلاص اینا یه بحثای مفصلی داره، ولی حالا به لحاظ اینکه ایشون میخواد سهم بشود در بورس خارجی، سهم بشود مثلا فرض بفرمایید یه شرکت و کارخانه، اون چیزی که مهم است این است که دقیقاً اون شرکت و کارخانه بداند که محصولش چی هست، چون بعضی از این شرکت‌های خارجی
بله
محصولاتشون محصولات حرامه، حتما باید دقت بکنه که محصول حرامی میره شریک میشه در خرید، بله در خرید و فروش چیزی که حرام است خلاف شره، این خیلی مهمه. رعایت مقررات خیلی مهمه در هر صورت، و الا اصل این که ما بخوایم فرض کنیم با یه شرکت غیر مسلمان معامله کنیم از این جهت خیر.
خانم دانشی فکر کنم بورس داخلی رو منظورشون بود،
بورس خارجی گفتم، نمیدونم
خارجی گفتم،
بله بورس خارجی ایشون گفتن، نمیدونم
بله
من اینجوری نوشتم، بورس خارجی گفتن، و اصل معامله با غیر مسلمان اشکال نداره، منتها باید رعایت جوانبش بشه که چه چیز رو معامله میکنیم،
چه شرکتی رو میریم، شرکتی رو
خلاف مقررات نباشه، به اضافه این که شرکت هم شرکتی نباشد که اون وقت ببینیم که پولش داره میره تو جیب دشمنان اسلام، چون میدونید دیگه
بله
معاندین خیلی سرمایه‌گذاری اقتصادی کردن، یه وقت میبینید که ما بدون تحقیق رفتیم یه جایی داریم پولمون رو میریزیم تو دامن یه کسی که پولش داره میره صرف عرض میشود که خلاصه شیطنت های علیه شیعه میشه، علیه اسلام میشه. اینا رو باید بهش توجه بکنه.
خیلی خوب. سوال دومشون پولی با همسرشون جمع آوری کردن بعد آپارتمانی و قصه.
خب قاعدتا واحد آپارتمانی اضافه بر خانه مسکونیشونه.
بله.
خب اگر اضافه باشه خمس داره. منتهیشون گفتن به اسم پسرمون بکنیم. قبل از اینکه سال خمسی برسد اگر سوری نه
واقعی
دلش میخواد واقعا این واحد رو به پسرش بده، خب ابن نداره، کس مانه نمیشه که مطابق شأن هم معمولا هست دیگه. حالا پسرم بعدا میخواد ازدواج کنه یه واحد میخواد دیگه، نمیگه این خلاف شأنتونه. مثلا ای بابا شما یه خونه میخواد به اسمش کنی، نه فکر نمیکنم خلاف شأن باشه. اگر به صورت واقعی قبل از اینکه سر سال خمسی برسد خانه رو به اسم پسرشون بکنن، به این معنا که به او ببخشن، تحت اختیار او قرار بدن
و دیگه مال او باشه،
مال او باشه، تحویل او باشه، دیگه خمس به گردن اینها نیست.
و گفتن که فشار خون دارم، یه دارویی می‌نویسه برم یه چیز دیگه جاش.
اگه خلاف مقررات نباشه اشکال نداره، چون اینا خیلی مهمه. ما اینا رو دائم میگیم. بسیاری از این نکاتی که عزیزان ما میگن و سوال میکنن مربوط میشه به مقررات.
بله.
اگر چون دارو خلاصه پولشو که میده،
آره،
حالا عوضم که بکنه میره پولشو میده، میگه من که مفت نگرفتم پولشو دادم، ولی خلاف مقررات بیمه نباید باشه.
یعنی مثلا یه دارویی بگیره که اون داروها رو داروخونه با بیمه نمیداد،
مثلا
قرار بوده آزاد باشه، حالا شما یه کاری کردید بیمه ای گرفت.
چون بیمه آی ملایی تعهده. ما وقتی که بیمه گذار شدیم، بله به ما میگن بیمه گذار،
بله
بیمه ما بیمه گذار شدیم، یک قرارداد با بیمه داریم، تعهده. خلاف اون تعهد و قراردادمون که با بیمه داریم نباید عمل بکنیم.
درست.
حرف درستی.
حتی اگر به اندازه یه قرص باشه.
هر چی اوفو بالعقود. آیه قرآن میگه. میگه به اون عهدتون، به اون عقدتون وفا کنید. خلاف اون نباشه.
و شک بعد از سجده.
اگر واقعا ایشون کثیر و شکشن تو این داستان، یعنی دائما در مورد سجدهشون شک میکنن. دائم شک میکنه که من یه سجده انجام دادم یا دو تا سجده انجام دادم. اگه کسی رو شک اعتنا نکنه، یعنی چی بگه؟ بگه انشالله دو تا سجده رو کردم و بره سراغ کارش. ولی اگر نه، کسی کسی رو شک نیست، مثل ماها به صورت اتفاقی شاید خیلی عادیه، ممکنه یه وقتی برای ما هم شک پیدا بشه که من الان یه دونه سجده کردم یا دو تا. اگر هنوز محلش نگذشته میگم یقینا یه سجده کردم، ولی نمیدونم سجده دوم کردم یا نه، باید یه سجده دیگه بکنم اگر محل نگذشته.
بله.
و الا اگر محلش گذشته، مثل چی؟ پا شدم رکعت بعد، شک میکنم که آیا سجده هام دو تا بود یا یه دونه بود، اونو اصلا اعتنا نکنم.
بسیار خوب. خانم ستاری رو صبر میکنیم چند لحظه، چون شنونده بیننده بزرگواری الان پشت خطمون هستن از کابل. خانم سیدی سلام بر شما خواهر بزرگوار.
سلام
بر
شما
و
دارم.
متشکرم، ما تسلیت میگیم خدمت شما و آرزوی قبولی طاعتتون رو داریم. بفرمایید.
دو تا سوال دارم در مورد احرام.
خب
سال قبل باید از ناس خوراکی خود و مقدار یک هزار تومانی خام صدا کنیم.
ببخشید صدا همکاران عزیزم، ما صدای خواهرمون رو درست نداریم. اگه تماس مجددی باشه تو این فرصت ما سوال خانم ستاری جواب بدیم. آقا ایشون سوالشون روزه بود و یه روز.
بله ایشون خب حالا اون یه روزی که خوردن بین روز حالش بد شده دیگه.
اونم تازه بقیه قرصه.
بله بله هیچ اشکالی نداره غیر قرص هم دیگه. وقتی قرص رو شما خوردی دیگه روزتو خوردی.
بله.
دیگه بنابراین میتونه غذا هم بخوره. و فقط یه یک روز غذا داره و سلام کفاره هم نداره.
این بالاخره افطار عذری بود.
بله. که بیماری. روزای دیگه ای هم که ایشون احساس میکنه واقعا اگر روز بگیره براش مشکل ایجاد میشه، اون روزها رو هم بخورد به عنوان مریض بعد از ماه مبارک رمضان ان شاءالله قضا میکنه. کفاره نداره، خیالشون راحت باشه.
خیلی خوب. یه سوال در مورد حد ترخص پرسیدن استاد. بعضی از شهرها الان نوعا شهرها رو زحمت کشیده، فکر میکنم کار همون مرکز
مرکز موضوع شناسی بله.
خیلی زیباست.
بله.
یه مقداری از شهر که میریم بیرون نوشته حد ترخص تهران.
بله.
حد ترخص قم.
بله.
گفتن شهرهایی که حد ترخصش معلوم نیست ملاک برای تشخیصش چیه؟
معلوم نیست یعنی
تابلو نداره. به ما کسی هم میپرسی میگه من نمیدونم.
تا حالا تابلو نداشته.
آره معلوم به معنی
دو سه سالیه که تابلو نصب شده. آره. که خب قبلا چیکار می‌کردن؟ ببین ملاک حد ترخص این است که شما وقتی از شهرتون روستاتون بیرون که میرید به اندازه خارج بشید
که
اگر سرتون رو برگردوندید، البته اونی که پشت فرمونه سر بر نگرد، اونو خطرناکه.
بله.
پشت فرمون حالا فرض کن ماشینو متوقف میکنه، نه اینو جدی میگم.
بله.
ماشینو یه کناری متوقف کرده، یه نگاهی میکنه عقب، میبیند که دیگه الان ساختمانهای مسکونی شهر پیدا نیست، نه آپارتمان ها.
بله.
اونا ملاک نی، آپارتمان چه میدونم 10 طبقه 15 طبقه تا خیلی راه هم که شما برید پیدا
ممکنه تا پمپ بنزین مهتاب هم آپارتمان های خیابان امام قم پیدا
باشه. نه خیر، ساختمان های متعارف معمول
مثلا برج میلاد تهران.
بله پیدا باشه. اینا ملاک نیست، نه نه، ساختمان های متعارفه معمولی. بله. ساختمان ها پیدا نباشد و آدمای شهر رو یا اون روستاتون هم نمیبینید.
این میشه
و بالعکس شما اینقدر هم دور شدید که مردم تو شهرم شما رو نمیبینن دیگه.
دیگه حالا باید ببینی که هر شهری
حالا تقریبا برآوردی که شده تقریبا 1.5 کیلومتر.
بله.
از آخرین خانه های مسکونی. بله بله
بله. خیلی خوب.
مثلا در قم فرض کن که اتوبان تهران رو بخوایم مثالش بزنیم، تقریبا از میدون 72 تن دیگه فکر کنم بعدش دیگه خانه مسکونی دیگه وجود نداره دیگه، بعدش دیگه جاده و اینا. از میدون 72 تن 1.5 کیلومتر شما دور بشید دیگه حد ترخص رو رد کرد.
بسیار عالی، خیلی خوب. یه سوال دیگه هم در مورد حد ترخص هست. ده. ولی چون بیننده پشت خطن اگه یادم رفت شما یادآوری بفرمایید.
باش.
آره ما روزگی برده ما رو به قول معروف گفتش که آقا ست صادق عزیز اهل کابل سلام بر شما. آقا
سید سلام علیکم.
سلام سلام، قبول باشه عزاداریات هم قبول باشه، عباداتت هم قبول باشه.
و
علیکم السلام و رحمت الله.
عرض تسلیت دارم با مناسبت
ممنون و متشکر، سلامت باشه،
سپاسگزار.
سوال ما هم باید از تقبیر لا ربیت و یلیم از تقبیر کاواتی یلیم لا
ما از تقبیر الله ربی و عطو و یلیش رو شنیدیم، بقیهش رو نشدیم. آسف
فهم باید از تقبیر لا ربی و عطو و یلیش از تقبیر لا و عطو و یلیش و از تقبیر لا الله چی هست؟
بسیار خوب. و اون سومیه چی بود؟
و سوال دوم است که فرق بین استغفار و توبه.
بله. خیلی خوب. همین. متشکرم سید صادق عزیز. ما الان دیگه اصلا کلا صداتون رو نداریم. اگه همکارم تو اتاق فرمان میشنون با سید صادق خداحافظی بکنن. و صدای اون بیننده‌ای که تلفنمون قطع شد، خانم سیدی یا سیده از کابل، صدای ضبط شده فرستادن، بشنویم.
سلام مجدد، سوال ما در مورد خمس بود، دو تا سوال هست. سال قبل ما خمس از ناس خوراکی خود جدا کردیم که به مقدار 1000 افغانی شد و امسال که باز هم خمس جدا کردیم از 1 افغانی کمتر، از 1000 افغانی کمتر شد. سوال ما این است که آیا باز هم خمس متعلق میگیره برای اجناس ما؟ و سوال دوم ما در مورد تغییر دادن زمان خمس هست که سر سال ما در 15 ماه مبارک رمضان هست و او را ما میخواییم که به 15-20 اردیبهشت که امسال 15 رمضان بود تبدیل کنیم. آیا امکان از این هست که ما این کار بکنیم؟ تشکر بسیار زیاد، اوقات خوش براتون، میخواییم التماس دعا.
زنده باشن انشالله خانم سیده که صداشون رو شنیدیم. خب اون سوال حد ترخص رو بپرسم کامل بشه. گفته بودن که کاربرد حد ترخص اساسا چیه؟ یعنی حالا اگه حد ترخص ما ندونیم کاربردش چیه؟ بدونیم چیه؟
ببینید حد ترخص عرض می شود که در واقع برای افراد و اشخاص یک فضای باز ایجاد میکنه، نه محدودیت.
بله.
فضای باز ایجاد میکنه یعنی چی؟ یعنی شما
امکان.
یه امکانی بهش میده، یه امکانی بهش میده. شخصی که داره از وطنش بیرون میره اگر غیر ماه رمضان باشه، وقتی مسافر شد، یعنی قصد سفر داره واقعا.
بله.
قصد دارد که حداقل کم کمش مثلا 45 کیلومتر 50 کیلومتر بره و برگرده.
خب
این نماز شکسته است. نماز شکسته خودش یک رخصته. یعنی امکانی دادن نمازشو 4 رکعتی 2 رکعتی بخونه. خب از کجا اجازه داره؟ ترخیص یعنی رخصت. یعنی اجازه. از کجا به ما اجازه دادن؟ تو خونت که نمیتونی نماز شکسته بخونی. تو شهرت هم نمیتونی بخونی. بیرون که میری یه قدری دور بشی از حد ترخص که گذشتی، حد ترخص در واقع مرزه. از این مرز که عبور کردی میتوانی نماز رو شکسته بخونی.
ولو هنوز به اون 20 کیلومتر
نرسیدی
به شرط اینکه قرار باشه تا.
بله بله. من مثال بزنم ببینید همش باید احکام رو مثال ما پیاده کنیم.
خیلی خوب.
فرض کنید جناب عالی قصدتون رو واقعا تهران برید.
بله.
از جاده ارمشه اتوبان برید، نه جاده قدیمه مثلا فرض کنید.
بله.
از اتوبان رفتید و عرض محضر مبارکتون که نمازتون رو میخواید بخوانید، یه وقت است که شما میرید تو اون مجتمع مهتاب میخونید که خب اونجا دیگه شکسته هست،
30 کیلومتر راه رفتید.
بله 30 کیلومتر. یه وقتی که نه واقعا نماز در تنگی وقته، میگه اونجا نمیتونم برم اونجا بخونم. همین که رد شدید از عوارضی قم به سمت تهران یه مقداری جلوتر، میگه خب بزنم این کنار وایستم کنار جاده یه جایی
نماز رو بخونم.
نماز رو بخونم. باید شکسته بخونی.
بله.
ولی اینکه 2 کیلومتر از قم
رد شد شما.
بسیار. این مال نمازشه.
بله.
مال روزش هم اگر کسی مسافر باشد قبل از ظهر، نه بعد از ظهر، قبل از اذان ظهر مسافر باشه تو همون مسیری که عرض کردم میخواد بره، همین که حد ترخص رو رد کرد میتواند روزه خودش رو بخوره.
بسیار.
رخصت داره.
بله. خیلی خوب. دو تا سوال آقای صادق هر دو در مورد استغفار بود. سوال هم سوالای شرعی به اون معنا نیستن، ولی حالا شبهه دارن ایشون.
استفهامی بود ایشون می‌خواست بدونه دیگه. حالا
اطلاع پیدا کنه.
فرق بین این جملات استغفار چیه؟ در معنا هیچ فرقی نیست. میدونید شاید نکتهش اینه که شما شب قدر 70 مرتبه بعد از اون نماز 7 قل هو الله چی میگید؟ استغفر الله و اتوب الیه.
ربی نداره.
ربی نداره. اما تو شب 19ام جزء اعمال مختص شب 19ام این بود که 100 مرتبه هم استغفر الله ربی و اتوب الیه. تو معنا هیچ فرقی نمیکنه. آیه آس صادق عزیز هیچ فرقی نمیکنه. استغفر الله و اتوب الیه یا استغفر الله ربی.
ربی و
اتوب. یعنی من پوزش می طلبم از خدایی که رب به من است. یا حالا ربی رو نگی، در هر صورت از خدا داری استغفار میکنی از درگاه. تو معنا فرقی نمیکنه. اون جمله سومی هم که ایشون گفتن اونم همینطور. اونم فرق نمیکنه.
و فرق استغفار و توبه،
استغفار و توبه فرقش اینه که توبه حالت نفسانیه، اون حالت باطنیه.
بله.
یعنی اون تصمیم جدی است که شخص حتما باید داشته باشه نسبت به این که گرد گناه نچرخد نگردد، ترک گناه بکنه. این حالت نفسانیه. استغفار اون جمله است که بر زبان جاری میکنه. یعنی در واقع حالت باطنی رو داره به زبانش هم اظهار میکنه خدایا.
و خانم سیده از کابل گفتن خمسمون حساب کردیم شد 1000 افغانی خوراکی ها و آنچه که داشتیم
و دادن
و دادیم. امسال حساب کردیم کمتر از 1000.
درست
شد. آیا دوباره باید بدیم؟
این همون داستان جایگزینی است که اگر هر سالی هم خاطر شاید
بله
باشه چند روز پیش توضیح دادیم. ببینید 1000 افغانی شد. حالا من نمیدونم مخمسش رو میگن یا غیر مخمسش.
خمسش 1000 افغانی.
آه خمسش 1000 افغانی شد. آها. اون مهم نیست. مهم این است که مخمسشون چقدره.
گفتن 1000 افغانی خمسش.
خب اگه اینجوری شده باشه باقی موندهش میشه 4000. 5000 بوده دیگه درسته؟ 5000 تا بوده، 1000 تاشو دادن، 4000 تا مونده. درست شد میشه مخمس. یعنی دیگه خمس نداره. حالا امسال که سال جدیده حساب کردن میبینن که
زیر 1000.
زیر 1000 معناش این میشه که عرض میشود که عرض میشود
چیزی اضافه نشده.
چیزی اضافه نشده
شون مثلا. و بازم قاعده خمس،
قاعده جایگزین اینه که اگر اونجا چون 4000 براش مونده بود پس انداز کردن.
بله.
الان ببینن که چقدر دارند، اینجوری بگم سر سال خمسی جدید چقدر دارن. اگر 4000 یا کمتر دارن خب هیچ چیزی همونه.
بله.
چیزی اضافه نکرد. اگر 4000 بیشتر دارن
اونو حساب کنن و
بیشتره رو حساب بکنن خمسشو بدن.
و تغییر زمان سال خمسی 15 رمضان مصادف بود با 20 اردیبهشت. ایشون میخوان از سال بعد یا از امسال سال خمسیشون رو 20 اردیبهشت بگیرن، نه 15 رمضان که سال دیگه در میاد جلو.
یعنی قمری رو به شمسی مبدلش کنن، درسته؟
بله.
و تا به حال هم 15 رمضان بوده. بله. خیلی 15 رمضان که 5 روز پیش بود، ایشون حتما باید خمسش رو حساب میکرد.
خب
خب این از این. بله. دیگه سالش. بعد از 15 رمضان که 5 روز پیشه تا 20 اردیبهشت.
بله. یعنی 360 روز دیگه مونده دیگه، چون 5 روز رفته سالشون.
15 رمضان امسال چندم بوده؟
20 اردیبهشت بوده.
20 اردیبهشت بوده. خیلی خوب. سال دیگه عیب نداره.
5 روز از سالشون الان گذشته، سر 20 اردیبهشت.
اشکالی نداره، مانعی نداره. مانعی نداره. یعنی در واقع سال دیگر به شمسیشون حساب میکنه.
20 اردیبهشت.
مانعی نداره.
محاسبه کنن. تشکر میکنم. یه فرصتی رو با اتاق فرمان هستیم همکاران عزیزم، و برای شماهایی که تازه به جمع ما پیوسته درز میکنم، تصویر حجت الاسلام المسلمین استاد وحیدپور رو میبینید و صدای ایشون رو میشنوید، پژوهشگر و محقق در حوزه احکام شرعی و کارشناس مرکز موضوع شناسی احکام در شهر مقدس قم، و پاسخگو هستن به پرسش‌های شرعی شما. ما برمیگردیم خدمتتون. یه بار دیگه تسلیت میگم. ایام اعضای مولا الموحدین، امیر المؤمنین یعصوب الدین اسدالله الغالب، علی ابن ابی طالب سلام الله و صلواته علیه رو. بله، ادامه میدیم گفتگومون رو با حضرت الاسلام المسلمین استاد وحیدپور و سوالهای شرعی شما عزیزان شنونده و بیننده. اونهایی که راههای ارتباط با برنامه رو به صورت زیرنویس نگاه میکنید میتونید تماس هم بگیرید، و حالا سوالاتی که مربوط به حوزه احکام شرعی هست بپرسید از استاد وحیدپور. و اما گفتن که از مادر سید،
بله،
و پدر سید،
بله،
اولاد سید میشه یا نه؟ این یه سوال بگید تا من یه سوال دیگه هم داره جواب.
اگه مادرم سید نباشه، همین که پدر سید باشه، فرزند
مادر سید، پدر غیر سید.
آه، پدر غیر سید.
آره.
آها، ببینید، سیادت معناش این است که شخصی از نظر نسل و ژن برسد به جناب هاشم،
خب،
جد رسول خدا.
بله.
حتی لازم نیست مستقیما به خود پیغمبر هم برسه، چون ممکنه یک کسی فرض کنید که برسه به امیرالمومنین.
بله.
مثلا به امیرالمومنین
خدا نمیرسه، ولی به نرسه. هاشم میرسه.
بله، مثل حضرت عباس.
بله.
حضرت عباس از طریق حضرت زهرا نیست که برسه، ولی میرسه به جناب، به حضرت امیر سلام الله علیه و حضرت امیر هم به هاشم. حالا این که این ژن و این نسل برسد به جناب هاشم فرقی نمیکنه به لحاظ مادری باشه یا به لحاظ پدری باشه. چرا؟ چون نوه دختری هم فرزند حساب میشه.
بله.
نمیدونم حالا بینندگانمون توجه کردن که من چی عرض میکنم. نوه دختری میشه در واقع، یعنی دختر سید است، بچه دختر میشه فرزند او حساب میشود و سید حساب میشه. یعنی به لحاظ اون فضیلت و ارزش سیده، ولی از نظر احکامی که در شرع مربوط به سادات هست نه، متاسفانه. مثلا
دقیقا سوالشون همینه، بعد ادامه شو. گفتن که خمس اون وقت براش جایز هست؟
نه نه نه، همین سهم سادات که میخوام بدیم.
بله.
نصف خمس سهم ساداته. به سید فقیر که میخوام بدیم باید اون سید از پدر برسد به جناب
هاشم،
مادر نه. خمس نمیتونه ببره، امامه سیاه بر سر نگذارد، شال سبز
نبند،
نه اینا علائم سیادت، اینا رو نه، یعنی اینا مخصوصی، ولی به لحاظ این که افتخار بکند که من مثلا فرض بفرمایید که سید هستم، بله. مادرش سیده مثل اینکه پدرش سیده، فرقی نمی‌کنه.
بسیار خوب. خانم اکبری از بیننده‌های بزرگوار، سلام علیکم. تئاتر قبول، عزاداری هم قبول باشه و عرض تسلیت.
سلام عرض می‌کنم خدمت حاج آقا و مجری با اخلاق و مهربان. معلم امام و رهبری هستم. چند تا سوال داشتم.
بله.
و می‌خواستم یه تشکر ویژه از عوامل داشته باشم و دعاگوشون هستیم ان شاء الله.
ممنونیم از شما.
ما چند تا دوست هستیم، 3-4 تا دوست صمیمی هستیم، چند دوست چندین ساله. قرار گذاشتیم که بعد از فوتمون هر چی که داریم، اما از پول یا طلا، از خانواده بگیرم و برای نماز روزه هامون و کارهای خیر هزینه کنم. چون فرزندانمون خیلی معتقد به این مسائل نیستن. حالا می‌خواستم ببینم کاری که ما می‌کنیم درسته از نظر شرعی. سوال بعدی، ما یه خونه‌ای داشتیم که اونو با وام چند سال پیش و شراکت دو تا از بچه‌هام که هزینه‌شو خودشون دادن شریک شدن، طبقه بالا رو ساختیم. الان بچه‌ها می‌خوان خونه رو بفروشن. حالا می‌خواستم ببینم با توجه به اینکه خونه رو می‌فروشن، آیا سهم شوهرم خمس داره وقتی که پولش رو گرفت؟ سوال بعدی در مورد قرض الحسنه است. می‌خواستم ببینم مثلا قرض الحسنه یعنی چی؟ فرقش با بقیه حسابایی که ما توی بانک می‌ذاریم چیه؟ و توی نماز دو رکعتی بین نماز مغرب و عشاء که با سه قل و الله می‌خونیم، من یه بار فراموش کردم بعد از نماز متوجه شدم که تو رکعت دوم به جای سه قل و الله یه دونه قل و الله خوندم. می‌خواستم ببینم این اشکالی نداره؟ حالا می‌خواستم که حاجی اگر با حرمم میرن یا از دور، ما رو خیلی دعا بکنن، بچه‌ها رو خیلی دعا بکنن. خیلی ازتون ممنونیم و محبت بکنید این تکرار برنامه رو هم اعلام بکنید. خیلی ازتون ممنونم، خدا خیرتون بده تو این شبای عزیز.
بسیار متشکرم از شما سرکار خانم اکبری. و خب خیلی از بیننده ها میدونن، شما هم بدونید، من ناقابل که هیچ. استاد وحیدپور بارها گفتن توی نمازها، توی وقت افطار و سحر، تو تشرفهاشون به حرم و اطراف حرم دعاگو هستن. همین الان هم میتونید از زبان خودشون تاییدشو بگیرید. ما از شما متشکریم.
دیشب پشت در حرم رفتیم، الحمدلله.
الحمدلله.
دیشب گفتیم بریم یه سلامی خدمت بیبی بدیم، رفتیم پشت در به حرم و بله و زیارتنامه رو خوندیم و
الحمدلله
و دعا هم کردیم و اینم عرض کردم متعهد کردیم که همیشه ان شاء الله در دعاهامون
یاد
بینندگان عزیزمون رو یاد کنیم.
السلام علیک یا بنت رسول الله، السلام علیک یا بنت فاطمه و خدیجه، السلام علیک یا بنت الحسن و الحسین، السلام علیک یا بنت امیر المؤمنین، این دو تا فراز جا به جا شد، السلام علیک یا بنت موسی بن جعفر، السلام علیک یا فاطمه المعصومه و رحمت الله و برکاته. استدیوی برنامه ما
نه الان خودش زیارت بود دیگه. سلام آره. که بدیم
نه اصلا استدیو اونم جوار حرمه. بله. ما فاصله نه.
خب
به ترتیب میریم اون پخش برنامه، تکرار برنامه رو من میگم، به ترتیب سوالا میریم جلو. بفرمایید.
بله بله. خب
پول و طلا بعد از خودشون،
ببینید این یک تعهده، معناش این است که مثلا اگر کسی از دنیا رفت دوستانش بیان از ورثه
بله
به اندازه نماز و روزه او پول بگیرن. خب
درسته
که نمیشه چنین چیزی، یعنی چجوری آخه؟ مال ورثه است، وقتی کسی بمیره دیگه اختیاری نداره، دیگران هم چه اختیار ندارن،
در قالب وصیت هم نمیتونن.
فقط همینو میخواستم عرض کنم، تفسیرش این است که بنده وصیت به ثلث بکنم، بعد کسی را به عنوان، اگر ما احکام شرعی رو قشنگ راهش رو بلد باشیم حله، اصلا این نیاز به این نیست. شما وصیت که بکنید، وصیت به ثلث، وصی میخواید یک وصی امین دلسوز. حالا ممکنه یه نفر دوم به عنوان ناظر انتخاب بکنید، وصی و ناظر. اون وصی و ناظر وظیفش همینه
بله
که بیاد ثلث مال رو زندش بکنه و عمل کند به وصیت. و الا اگر وصیت به ثلث نباشه
نمیتونه،
کسی نمیتونه همچین کاری بکنه، چون مال مال ورثه است. شخص وقتی میمیره به صورت اتوماتیک، به صورت خودکار مال به ورثه میرسه. یه کس نمیتونه بیاد بگه که نه به این اندازه بده من میخوام نماز روزه برای فلانی بخونم، میگم برو سراغ کارت.
نه. سوال دوم، یه خونه رو با وام و با شراکت دو تا از فرزندان خریدن و حالا فرزندان میخوان بفروشن، سهم شوهر
بله
خمس داره یا نه؟
در هر صورت اگر مازاد باشه بله خمس داره.
بله.
اون طبقه اگر واقعا مازاده طبقه یعنی یک واحد دیگه مثلا.
بله بله.
اون واحد رو اگر بفروشن که مازاد بر زندگیشون هست، اون مقداری که سهم شوهرشونه. ولی خب
حالا اینکه مثلا با وام و اینا بوده این ملاک نیست.
نه ببینید، با وام دو تا معنا داره. با وام یه وقتی است که انقدر سال گذشته که شما وام رو قسطاش دادی، خاموش دیگه به دکار نیستی که.
بله.
حالا با هر چی. یه وقت است نه، هنگامی که میفروشه هنوز
بدهکار
بانک، بانکه. اون مقداری رو که بدهکار بانکه خمس نداره.
بسیار عالی. قرض الحسنه یعنی چی حاجا؟ سوال بعدیش.
ببینید ایشون گفتن که فرقش با بقیه موارد بانک چیه. شما وقتی که وارد بانک میشید همه بانک‌ها هیچ فرقی نمی‌کنه. ببینید با جای مختلف داره، تابلو هم داره. یکیش نوشته قرض الحسنه، یکیش نوشته سپرده‌گذاری، یکیش نوشته حساب جاری، یکیش اینا. قرض الحسنه این است که شما پول را میدهید برای کمک به دیگران صرفاً و هیچ انگیزه دیگری وجود نداره و هیچ طلب دیگری شما غیر از اصل پولتون ندارید. پولتو گذاشتی هر وقت خواستی میری میگیری. پس بنابراین اینجا دیگه مطالبه سود نمیتونید بکنید. اما موارد دیگری که شما تو بانک میبینید اینا معاملاته. آیا حساب جاری باشه که اونم معلومه دیگه. حساب جاری یعنی در واقع اونجا پولی رو شما میگذارید چه اگر چک کشیدید دیگری بتونه بیاد از پولتون برداره. اونم به یک معنا پسندازه. لذا رو حساب جاری هم بانک ها هیچ وقت سود نمیدن.
بله.
ولو کسی 100 میلیون توی حساب جاریش پول داره.
بله.
اونم در واقع پسندازه. منتها یه فرقش این است که ما تو حساب پسنداز خودمون دیگران حق ندارن بیان ازش چیزی بگیرن. تو حساب جاریمون دیگران میتونن با دسته چک من ساده بیان بگیرن.
هیچ
مالی. اما سپرده گذاری معامله است. یعنی شما دارید با بانک وارد یک معامله اقتصادی میشید. یعنی بانک میشه وکیل شما، عامل شما، شما میشید صاحب سرمایه، بانک میشه عامل از طرف شما، پول رو از شما میگیره و میره فعالیت اقتصادی میکنه، سوداوری داره، سوداوریش رو تقسیم میکنه بین خودش و شما.
بله. یه سوال دیگه هم دارن ولی آقای بشیر احمد از لندن رو باشون صحبت بکنیم. دوستان بعد از اینکه آقای بشیر احمد سوالشون رو یا سوالاتشون رو فرمودن، زمان بازپخش برنامه رو هم دقیق حالا یا توی این واتساپ به من بگید یا تو گوشمون یه جوری که انشالله درست هم باشه. آقای بشیر احمد سلام.
سلام علیکم.
حالتون چطوره؟
مرسی، ممنون.
متشکرم. ببخشید معطل شدید.
ما فرق نمی کنه. یک سوال بود می کنیم.
بفرمین.
سوال این است که یک خانم گفتن که سجده با پیشانی تر که پیشانی وضو گرفته باشی با پیشانی تر سجده کنی ثوابش زیادتر است. حالا این سجده صحیح هست یا نیست صحیح؟ امیر ما میخواییم بابام.
بله متشکرم ازت آقا بشیر احمد عزیز یا علی. خیلی ممنونم. اون سوال چهارم خانم اکبری اول بپردازیم.
نماز مستحبی بوده باید سه تا مثلا سوره قل هو الله میخونده بعد از هم یادش رفته یه دونه خونده. نماز مستحبی اشکالی ندارد.
و سجده با پیشانی تر ثواب بیشتری داره؟
سجده با پیشانی تر صحیحه چون اینشون گفتن اصلا صحیح یا نه. بله صحیحه. رطوبت که مانع نمیشه که. یا مثلا تابستون کسی پیشانیش عرق کرده توی آفتاب دیدید مهر قشنگ خیسش میکنه.
درست
بشه. پس صحیح هست اما ثواب رو بیشتر نمیکنه.
یه نکته رو که این روزا دارن میپرسن بعضیا همچنان بازم ازمون سوال کردن این که چرا میگن نماز جماعت باید صفوف به هم فشرده باشه، چقدر در فضیلت و ثوابش آیه و روایت میخونن برای ما یا حالا روایت حداقل، از اون طرف تو این طرح فاصله گذاری اجتماعی میگن تا یک متر یک متر و نیم اشکالی نداره. این چجوری همچین چیزی؟
خب همون جایی هم که به ما میگن که شما شانه به شانه بیستید.
بله.
میگن بغل هم بیستید خالی نباشه. همون جا میگن که اگر که یک متر خالی بود اشکال نداره. یعنی این حکم شرعی مال امروز نیست.
آها.
مال فضای کرونایی نیست. همیشه اینجوره. یعنی اگر شما فرض رو بر این بگیرید که رفتید توی مسجدی که صفهای جلو میتونی بری قشنگ فشرده وایسی. بعضی اینجوری اصلا
بله.
نداره بره.
آره.
اومده صف آخر آخر اتصال داره ولی تکی وایساده.
بله.
عیب نداره تو همون فضای عادی همیشگی. عیب نداره، کس نمیگه باطله. میگن ثوابش بیشتره اگر کنار همه و به هم کنار
حالا اون ثواب بیشتره کمتر بشه ولی اصل نماز جماعت تعطیل
نشه.
چون اگر ما بخوایم اون کارو بکنیم صفات مقابله با عرض شود کرونا میگه که نخرا ممنوع خطرناکه و اصل جماعت رو تعطیل کنید بره. خب ما مسجد رو ببندیم بهتره، جماعت رو تعطیل کنیم بهتره، یا نه جماعت باشه، ثواب نماز جماعت که اگر از 10 نفر تعداد بیشتر بشه ثوابش قابل شمارش نیست، این ثواب رو ببریم. منتها یک کمی یک کوچولی ثواب کمتر میشه به دلیل اینکه فاصله دادیم، فاصله هم تا حدود یک متر
شرعیه.
بله بله اشکال نداره.
بله سلام بر شما خواهر بزرگوار که از طریق تلفن الان با ما هستید. عصر شما بخیر، تئاتر هم قبول باشه.
سلام علیکم آقای مولایی، خسته نباشین.
زنده باشین. سرکار خانومه
قبول باشه، به خدمت آقای وحیدپورم سلام عرض میکنم.
و علیک السلام و رحمت الله.
از آقای وحیدپور یه 4 تا سوال داشتم.
بله بفرمایید.
بفرمایید خواهر.
بله من والا سال اینجوری بگم 62 که به اصطلاح از شهرستان اومده بودیم، اون موقع هم بالاخره من زیاد سنم با چیز نبود که به اصطلاح این چیزا رو بدونم. دوباره ما رفتیم شهرستان، خواهرم یه لینگ گوشواره‌ای به من داد، گفت که اینو من پیداش کردم، من آوردم حقیقتش اونو فروختم. بعد دیگه بعدها دیگه اصلا چیز نبودم، ولی خب دیگه الان باور کنم بگم تو این 40 سال 38 سال من همش از وجدان دارم. بعد فهمیدم من مال کیه، ولی دیگه نتونستم به خودم نتونستم جرأت بدم که برم بگم مثلا اینو خواهرم پیدا کرده داده من فروختم خرجم کردم. یکی اینه، یکی هم که آب مس سر که به اصطلاح میاد با پیشونی قاطی میشه، این چه حکمی داری؟ یا مثلا میخوایی مس بکشی آب دستت برمیگرده به آرنج. یکی هم این، یکی هم یه چند روز پیش من تماس گرفتم نتونستم به اصطلاح چیز باشم، اینو برای ارث یه خانم از پدرشون به اصطلاح بهشون ارث رسیده، اینا یه چند تا خواهر برادری هن، منطقه این ارثی که بهشون رسیده حقیقتا مال خودشون نیست.
یعنی چی مال خود؟ مال خودشون نیست یعنی چی؟
ببین این مادرشون یه جوری به اصطلاح ما اموال بابا رو اموال خواهر برادر خودش رو بالا کشیده، الان اینی که بهش رسیده همیشه به من میگه، میگه مثلا من میرم سر مزار رغبت نمی کنم برم سر قبر مادرم بهش یه دعا بدم، حتی این قدم خودشون میدونن که مادرشون
خب
در حق دیگران ظلم کرده.
خب حالا سوال؟
آره الان این که به اصطلاح مادرشون فوت کرده این ارث اینا تقسیم کردن، این میگفت مثلا من میخوام بدونم این ارثی که به من رسیده تا حتی موقع مرگ مادرشون خانواده خودشون هیچ کدوم نیومده به اصطلاح برای
بله
دفن کفن این راضی نبودن، به اصطلاح خیلی پالتاخ بوده اینجوری بگم.
الان میخواد بدونه تکلیفش چیه با این؟
بله میگه مثلا این ارثی که به ما رسیده من میخوام بدونم این چیه.
بله سوال دیگه هم دارین؟
والا سوال دیگه هم یه دونه هم داشتم و وقتتونم میگیرم ببخشید. من به خاطر خمس میخواستم بپرسم.
بله.
که به اصطلاح من همیشه پای برنامه‌هاتون هستم، تا حدودی هم خدا خیرتون بده خیلی چیزا برامون به اصطلاح مشخصه بهمون.
زنده باشین.
آره منتها من شوهرم از اول زندگیمون خب خیلی به اصطلاح مغازه خرید و فروخته، خونه خرید و فروخته، خیلی به اصطلاح بگم داستانش خیلیه، ولی ما نه به اصطلاح به اون صورت بگم تو حسابش یه 5 تومن پول تا حالا دیدیم که بگم مثلا خمس داریم، همیشه خودم این بدهکار بوده، خیلی هم مغازه خریده فروخته، خونه خریده فروخته، مستدیر بودیم این ورون ورمون، تا تو حسابش این پسندازی که نداشته ما
بدونیم. بعد خمس هم ندادن هیچ موقع؟
بله؟
هیچ موقع خمس محاسبه نکردن؟
هیچ موقع نه هیچ موقع نداده. من همیشه بهش میگم، میگه من چی دارم بدم؟
بسیار.
من تا حالا چیزی نداشتم که بدم.
بله متشکرم. بله. متشکرم ازتون.
زنده باشین. ببخشید وقتتون میگیرم.
اختیار دارین برنامه برای شما.
خدا ان شاء الله خیرتون بده. خدا ان شاء الله تن سالم به خودتون به عزیزاتون بده.
سلامت باشید. التماس دعا. خب 4 تا سوال شد.
5 تا شد.
5 تا یا 4 تا؟
حالا میشه 2 تا.
آره حالا میریم جلو. آره.
باش.
من اون پخش مجدد برنامه رو بگم بعد
بله.
جواب بدیم.
بله.
خیلی عذرخواهی میکنم. خیلی از شما بیننده ها آره ممکنه فرصت نکنید کامل برنامه رو ببینید، یا یه نکته‌ای توشه که دوست دارید پخش مجدد رو این دفعه با دقت بیشتری ببینید، ببینید اینجا مثلا سوال چی بود یا اون نکته.
ساعت 3 بامداد و ساعت 10:10 صبح. 3 بامداد به وقت ایران اسلامی و 10:10 صبح دو نوبت ماهترین از شبکه جهانی ولایت پخش دوباره خواهد داشت.
خب اون گوشواره ای که ایشون فروخته به دلیل اینکه میدونه مالکی هست حتما باید پولش رو به صاحبش برساند. اینجا جای رد مظالم نیست. رد مظالم مال اونجایی است که آدم دسترسی به اون صاحب مال نداره،
نمیشناسه،
یا نمیشناسه یا میشناسه دیگه دسترسی نداره. بله. الان کجاست؟
بله.
ولی اگر میشناسه و دسترسی هم داره، میدونه فلان جاست، خونش و شهرش و اینا رو، به پول روز باید حساب کنه ها. یعنی وزن طلا چقدر بوده؟
مثلا حالا یه گرم بوده چه؟
یه گرم بوده، دو گرم بوده، هر چقدر. الان ببینه طلا به وزن همون وزنی که میگه به قیمت روزش گرمی چقدره؟ خب به اون مبلغی که میشه به پول روز ببره و به صاحبش بده. حتما باید این کارو بکنه.
خیلی خوب.
چاره‌ای نداره. و حالا لزومی هم نداره بره بگه که بله من این کار کردم. نه.
هدیه بهش بده.
حالا به هر طریقی به پولش کارت به کارت بکنه میشه. امروز اتفاقا راه‌های زیادی وجود داره، مثل قدیم نیست. مثل قدیم به کارت به کارت میکنه متوجه نمیشه.
خیلی. آب مسح سر با آب صورت؟
مسح سر رو نباید اینقدر بکشن که بیارن تو پیشانی. نه نباید این کار بکنی شما. مسح سر برخلاف مسح پاست. مسح پا باید از سر یکی از انگشتان پا باشه تا مفصل. نمیشنیم کار رها کنید.
خب.
اما مسح سر رو شما میتوانید یه مقداری روی سرتون بکشید. لازم نیست ادامه بدید. بیاد یه دفعه میاره توی پیشانی. حالا اگرم خیلی مسح سر رو طولانیش کردید، باز قبل از اینکه وارد پیشانی بشه قطعش بکن.
بله.
چون اگر وارد پیشانی بشه، آب کف دستتون که بعد میخواد برید مسح پا بکنید، این آب کف دست با این آب پیشانی باطی شده.
بله.
و این مشکل ایجاد.
وضو باطله به معنای یعنی
دیگه. حالا اگر فتوا هم به این نباشه که وضو باطله، شبهه رو داره. درسته ممکنه کسی بگه این آبم آب وضوئه، ولی نه. اون آبی که به ما گفتن با اون آب پا را مسح کنید، آب کف دست است، نه این آب.
بله.
با این آب نمیشه.
بسیار. گفتن که اون خانم حالا یه ارثی برده است.
آبم به آرنج برمیگرده.
آره، اون دو تاش.
لذا حالا این دو تا رو میخواد یکی حساب بکنید. ببینید شما وقتی که دستتون رو مثلا دست راستتون دارید میشورید، یه وقت اینجوری نیست، همش که اینجوری نیست که یه وقت دارید دستتون اینجوری میکنید مثلا. این خوب. آب برمیگرده.
آره.
این اشکالی نداره.
ایرادی نداره.
نه ایرادی نداره.
خب این دومی مهمتر از اولی بود.
خیلی خوب. ورثه؟ خب ورثه اگر که میدونن این مال حرام است و مال مادرشون نبوده، خب چجوری تصرف میکنن؟ قصبه، تصرف در مال مردمه، مال حرامه، حتما باید برن و اون اموال رو به صاحبانشون اگر میشناسند.
ایشون منظورش این بود که اموالی که از پدر و مادر به ارث مونده متعلق به پدر نبوده و به مادر، اموالیه که این مادر از برادرها و خواهرهاش، یعنی مثلا از دایی ها و خاله های
میشناسن دیگه مال کی؟
میشناسن.
بله میشناسن، باید برن به صاحبانشون.
تصریح کردن به این که از خواهر برادرش هست،
باید برن به صاحبانشون برگردن.
یعنی باید برن به خاله ها به دایی ها بگن
مال هر کسی هست دیگه،
مال شماست،
باید به صاحبش برگردن.
و خمس هیچ موقع حساب نکرده شوهرشون.
کسانی که تا به حال خمس ندادن و محاسبه نکردن حتما باید مصالحه کنن. یعنی چی مصالحه؟ یعنی اینکه میره دفتر مرجعش یا حالا نماینده مرجع تقلیدش هر جا که هستن، تهران که خیلی آسونتره، و نسبت به سالهای قبل میگن چقدر بدهکاری میگم من چه میدونم چقدر بدهکار. مشکل اینجاست. چقدر من بدهکار خمسم اصلا نمیدونم چقدر بدهکارم. خب چون معلوم نیست چقدر بدهکاری که بده بسون بکنن، روی مقدار خاصی توافق میشه. حالا مقدار دیگه حالا بستگی داره، مثلا چند سال خمس نداده چه جوری بوده، روی مقداری توافق میشه. روی مقدار که توافق شد، همون مقدار ایشون بده کار میشه، هر اندازه‌شو تونست میده، بقیه‌شو به تدریج میده و این دیگه سر سال خمسش میشه.
و از این به بعد دیگه خواهشاً
این تاریخی که رفته مصالحه کرده میشه سر سال خمسی، سال به سال دیگه حساب بکنه.
بعد اینکه مثلا حالا همیشه خدا بدهکار بوده، نه
اون دلیل
نداشته،
چون مغازه داشته،
فروخته
وقتی فروخته کلی سود کرده تو مغازه. حتما چند ده برابر قیمت اولیه فروخته. چیزای دیگه داشته، خلاصه خمس به گردن اومده، منتها نمیدونه چقدر خمس به گردنش اومده. مصالحه
مصالحه. خب بریم به افغانستان. فرمودید چه بزرگواری دوستان عزیز؟ سلام علیکم. الو.
الو سلام علیکم.
سلام سلام، حالتون چطور؟ حالتون چطوره؟
الحمدلله. آجان من یک سوال شرعی داشتم.
خب
یک ملک را خریدن،
بله،
با بیع جواز،
خب
بیع خیار فصل،
خب
و مدت یک سال،
بله،
بعدن دوباره امی ملک با صاحب امی اولیش به طور اجاره یا کرایه ماهوار برایش واگذار کردم، به کرایه ماهوار برش دادم،
به خودش اجاره دادی.
این معامله شرعی هست یا ربا میشه؟
خیلی خوب، روشن مطلب. ممنونم ازت برادر عزیزم.
جانم از شما هم ممنون، تشکر از برنامه خوبت.
سلامت باشید، امشب ما رو خیلی دعا کن.
خب توضیح بدم؟
بله.
ببینید، چون بعضی از بینندگان ممکنه متوجه نشده باشن سوالیشون چیه، عرض به محضر مبارکتون که من ممکن است چیزی رو از شما بخرم یا بفروشم، منتها بگم تا یک سال من حق فسخ معامله داشته باشم.
خیار فسخ.
خیار فسخ یعنی حق فسخ معامله تا یک سال، هر وقت دلم خواست میام
پس بگیرم یا پس
بگیرم
بدم.
یا پس بدم.
خب
این رو میگن بیع همراه با خیار فسخ به مدت هر چقدر، ایشون میگه یک ساله. خیلی این معامله صحیحیه، تمام شد. و چون معامله صحیحیه، اگر بنده فروختم آقای ملایی دیگه میشه مالک اون خونه. منتها فقط من میتونم بیام رهن بزنم.
بله.
خیار فصل دارم، تمام شد، فروختم.
خب منی که با خیار فصل خریدم میتونم اجاره بدم؟
بله بله بله، میتونید اجاره بدید.
چون ممکنه هر لحظه بخوام به
باشه باشه. آها، اینم خودش خیلی بحث داره.
خب
اجاره اشکالی نداره، شما مستاجر بگیرید، اصلا به خود من اجاره بدید.
بله
به خود من که به شما فروختم اجاره بدید، اب نداره. میگم به من اجاره بده، شما به من اجاره میدید. مثلا اگه به غریبه اجاره دادید، به غریبه
میری میگی اجاره اش
بده، نه باید بهش بگید. بله. بگید که این جایی که به شما اجاره دادم ملق بین آسمون و زمینه، چون ممکنه اون فروشنده پس برده بیا فسخ کنم. میگه باشه اب نداره، قبول میکنه. اگر خودش قبول کرد و بهش اجاره دادید، مانعی نداره، مانعی نداره.
توی مراجع اعزام تقلید داریم کسی رو که اجازه داده باشن خمس به شبکه ولایت به عنوان یک جایی که برای اهل بیت کار میکنه،
سهم امام رو،
سهم امام، بله
بله بله، سهم امام رو آقایون اجازه دادن و حالا ریزشو بچهای خود اتاق فرمان شبکه بهتر میدونن
چه کسانی اجازه،
بله بله، و چه مقدار.
بله.
و چه مقدار.
خب
بله.
پس اصل مطلب،
بله،
سوال،
بله،
کردن اینو، بله، گفتن بپرسم،
بله،
از شما. پس هست،
بله،
کسی بخواد میتونه سهم، بله، امام خمسش
تماس بگیره، تماس بگیرن با دوستان،
بله،
و اون وقت بگن چه مقداری میخوان بدن، اصلا اصل خمسش چه مقداره،
سهم امامش،
سهم امامش معلوم میشه، از سهم امام چه بخشیش رو،
بله،
مراجع معظم اجازه دادن اون رو میتونن بدن.
خیلی خوب، متشکرم.
سلامت.
ما دیگه زمانی برای ادامه نداریم.
نداریم، فقط امشب رو سفارش کنیم
حتماً،
که
حتماً مثل هر شب.
بله. اولین شب، اولین شب دهه پایانی رمضان. دهه پایانی رمضان هم دیگه خیلی
ما فهمیدم یه لحظه برق استدیومون قطع شد. شما بیننده ها عذرخواهی می‌کنم، وظیفه‌مونه بگیم تاریک شدن لحظه ای بود، برق قطع شد. خب
دهه آخر ماه مبارک رمضان اصلا یه حساب دیگه داره، اون خودش بحث داره، که پیغمبر اکرم دیگه نمیخوابیدن، اصلا رخت خواب رو جمع میکردن، تمام شب رو به عبادت میپرداختن. میدونید از امشب هم دیگه دعاهای خاص داره، هر شبش، شب 31 20 همه شبها دعای خاص داره، شبهای فرد غسل داره دیگه. حالا امشب هم دهه آخر شروع میشه، هم شب جمعه است، هم شب شهادت امیرالمومنین، هم شب قدره. یه خودتان دانید و خودتان دید
چه کار باید بکنید.
سفره پهنه، سفره پهنه. حالا نگیدم که کرونا است و گفتن که الان احیا برگزار نمیشه، حرم مثلا، مثلا میگم الان حرم قم بسته است، مشهد بسته. نه نه، امکان احیا تو خونه خودتون تلویزیون رو بگیرید، الحمدلله شبکه‌های مختلف داره پخش میکنه، شبکه جهانی ولایت هم داره پخش میکنه، همون هم که در خارج کشورن باز همینطوره، همه
میتونن
بشینن پای برنامه‌ها و فیض ببرن. ما هم
ان شاء الله بشیم جز اونایی که امروز
عرض میکنیم به درگاه خدا، اللهم افتح لی فیه ابواب الجنان و اغلق عنی فیه ابواب النیران. ابواب النیران. آقا متشکرم،
ممنونم از شما و همه بینندگان عزیزی که بنده رو تحمل کرد.
اختیار دارید، فیض می‌بینید، واقعا استفاده می‌کنیم، خدا خیرتون بده. متشکرم از شماها هم که تا این لحظه همراهی فرمودید با بخش پاسخگویی به پرسش‌های شرعی حجت الاسلام و المسلمین استاد وحیدپور عزیز و بزرگوار. تسلیت ما رو بپذیرید عزیزان، هممون داغدار شهادت پدر بزرگوارمون امیرالمومنین علی علیه السلام هستیم. به قول حاج آقای وحیدپور باید هممون به همدیگه تسلیت بگیم و به همدیگر تعزیت بگیم و هممون با هم به محضر ولی خدا حضرت مهدی جل الله تعالی فرجه الشریف تسلیت بگیم. بگیم آقا جان عظم الله اجورکم فی مصیبت جدکم فی مصیبت ابیکم. آقا جان سر شما سلامت، دلتون الهی که شاد بشه، الهی دلتون آروم بشه بعد از این غم سنگین داغ امیرالمؤمنین.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم إني أسألك الأمان يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله قلب سليم. وأسألك الأمان يوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. وأسألك الأمان يوم يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام. وأسألك الأمان يوم لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا. إن وعد الله حق. وأسألك الأمان يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار.
تا علی هست با نسبتر نیست، صحبت از جانشین دیگر نیست، هیچ کس با علی برابر نیست، مرد میدان سخت خیبر نیست، دست بالای دست حیدر نیست. تکیه بر تخت کبریا داده، به جنون درس ابتلا داده، اذن افشای راز را داده، دست بالای دست حیدر نیست. تیغ طوفان سوار میگوید، قبضه کهنکار میگوید، فاتح کارزار میگوید، تا ابد ذوالفقار میگوید، دست بالای دست حیدر نیست. نه فقط ذوالفقار میگوید، کعبه با افتخار میگوید، عاشقی روی دار میگوید، غنبر شهریار میگوید، دست بالای دست حیدر نیست. خسته از فتنه ها نشد جنگید، فارغ از روح و کالبد جنگید، تا که جان داشت تا که شد جنگید، با 90 زخم در احد جنگید، دست بالای دست حیدر نیست. این مثل از زبان اغیار است، دست بالای دست بسیار است. شرح نقدش 1000 تومار است، شک نکن عالمی خبردار است، دست بالای دست حیدر نیست. باغ در چنگ خار و خس افتاد، برق تیغش پی هرس افتاد. سر به سر، سر به پیش و پس افتاد، ملک الموت از نفس افتاد، دست بالای دست حیدر نیست. فارغ از قیل و قال میگویند، سفره‌های حلال میگویند، مستند با مثال میگویند، از بهار و خصال میگویند، دست بالای دست حیدر نیست. بینندگان عزیز سلام، عرض تسلیت دارم به مناسبت فرارسیدن شب شهادت مولا الموحدین امام المتقین امیر المؤمنین حضرت علی علیه السلام. به قول بزرگی که میفرمود خدا یه علی داشت که اونم الحمدلله امام ما شد. بریم سراغ چند تا پستی که در فضای مجازی دیدم و با شما به اشتراک میذارم و بعد بریم سراغ یه سری عکس ها از شبای قدر. یه شعر خیلی جالب دیدم با انتخاب عکسی فوق‌العاده مخصوص امشب، البته چند ساعت زودتر این دوست ما گذاشتن این عکس رو که اگر کسی میخواد بازنشر کنه بتونه. شک ندارم که خطا کارم و بد، آه ولی به علیین به علیین به علی. پست دیگه که یکی دیگه از دوستان گذاشتن، حالا من اسم نمیبرم ازشون، خیلی جالب بود. یه عکسی از ایوان طلای حضرت امیر علیه السلام گذاشته بودن و این کپشن رو پایینش نوشته بودن و به حق کل مؤمن مده تهو فیه، دعایی که هنگام باز کردن قرآن در شبهای قدر میخونیم. نکته سنجی های خیلی جالبی دارن، بعضی ها سلیقه های خیلی خوبی دارن. تا بحث قرآن به سر گرفتن شده و خارج نشدیم، این مطلب خدمتتون عرض کنم. یک فایل صوتی قدیمی به دست ما رسید از مراسم قرآن به سر گرفتن استاد شهید مطهری، انشالله امشب آخر شب براتون بارگذاری میکنیم. حالا هوای اون موقع هم بدونیم بد نیست. تشکر هم میکنم از مخاطب عزیزی که از کاشان به ما پیام دادن دیشب. عکس هایی که داشتیم نشون میدادیم برای شب قدر، یکی از عکس ها عکس کاشان بود و عکس یک تابوت شهید اونجا بود. من گفتم احتمالاً مراسم وداع با شهید هست، ایشون به ما اطلاع دادن که بله، جانباز شهید مدافع حرمی بودن که دیروز تشییع پیکر ایشون انجام شد و عکس متعلق به ایشون بوده. خیلی خب، اگر موافق باشید بریم عکس هایی از شهر ابوجا در نیجریه ببینیم به مناسبت شهر ضربت خوردن حضرت امیر. در نیجریه این مراسم برگزار شده و در پایتخت این کشور. دوستان اگر بتونن بله نشون بدن. خب همونطور که اطلاع دارید یکی از زبانهایی که شبکه‌های جهانی ولایت و اون زبان پخش میشه شهر زبان هوسایی هست که متعلق به نیجریه هست، زبان محلی مردم نیجریه، و این عکس ها هم متعلق به نیجریه هست در شب ضربت خوردن حضرت امیر. اون عکس هایی هم که بالا میبینید شهدای نیجریه‌ای هستند. خیلی خب، بریم سراغ مطلب بعدی. خب، مسلمانان مکزیک بسته های غذایی در اختیار نیازمندان قرار میدهند. به گفته اعضای جامعه اسلامی در یکی از ایالات مکزیک و به نقل از دمانیتور، خبرگزاری دمانیتور، جامعه اسلامی ریو گراند در تاماو لیپاس، امیدوارم درست گفته باشم، که یکی از 31 ایالت مکزیک است، در ماه مبارک مساجدشون بسته بود، سعی کردن به یک سبک دیگری بیان و عبادت کنن و اونم خدمت رو خلق باشه. بسته های غذایی رو آماده کردن و همه این نیازمندا با هر دین و آینی هستن کمک رسانی میکنن و جالب، محور وحدت شده این مساجد. همه افراد با ادیان مختلف بعد از دیدن این همه شور و همرسانی و کمک رسانی اومدن و اونها هم دارن در این طرح زیبا شرکت میکنن. این مطلب یکی از دوستان داخل کشور فرستاده بود. یه مطلب دیگه هم هست که یکی از عزیزان از خارج کشور برای ما ارسال کردن، عکس‌هایی از برگزاری مراسم احیای شب قدر در مرکز اهل بیت علیهم السلام در شهر آناتانانوریو، ببخشید خیلی سخت بودم گفتنش، پایتخت کشور آفریقایی ماداگاسکار هست. چند تا از این عکس‌ها رو برای ما ارسال کردن. این رو هم اگر دوستان بتونن نشون بدن، یه جمع خیلی ساده و بی‌آلایش که دور هم جمع شدن و مراسم شب 19 هم رو دارن برگزار میکنن، مراسم قرآن به سر هست و خب جالبه غالبا جوان هستن در این جمع. انشالله که خدا به عمر همشون برکت بده. دوستان اگر بفرمایید من چند دقیقه دیگه وقت دارم، خیلی بریم تا فرصت بعدی یه سری سوژه های خبری خیلی زیبا به دست ما رسیده، میارم انشالله تقدیمتون میکنم و یکی دو تا مطلب دیگه هم به محوریت فضای مجازی، طرح‌ها و دوره‌های آموزشی که با محوریت فضای مجازی برگزار شده. بریم قسمت بعدی رو ببینیم، میرسم خدمت.
چشمه
صلی الله علیک یا امیر المؤمنین. بیننده های محترم شبکه جهانی ولایت، برنامه ماهترین ادامه خواهیم داد مسیرمون رو با شما در بعد از ظهر روز 20 ماه مبارک رمضان، در حالی که هممون عزادار عزای پدر واقعیمون حضرت علی علیه السلام هستیم که فرمود انا و علی جن ابوا هذه الامه. تسلیت هم عرض میکنم خدمتتون مجددن. و خب نظر به اهمیت شبی که در پیش داریم، دومین شب از شبهای قدره و شب شهادت حضرت امیرالمومنین علی علیه السلام، گفتگوی خواهیم داشت با یه بزرگوار که اینجا هستن. معرفی میکنم تا لحظات دیگر تصویرشون رو میبینید، صداشون رو خواهید شنید. باشه که انتهای این گفتگو و فرمایش های ایشون انشاءالله یه توشهی داشته باشیم برای شب قدرمون، هم بدونیم چه کار باید بکنیم امشب، هم انشاءالله بهرمندی بهتر از این شب رو فرا بگیریم بر اساس آموزه های قرآن و روایات انشاءالله. جناب استاد رفعتی، حضرت آیت الله عباس رفعتی عزیز و بزرگوار که محققند و پژوهشگر و مدرس در حوزه و دانشگاه و البته این شبکه جهانی ولایت به همت ایشون سرپاست، مدیر محترم شبکه جهانی ولایت هم هستند و قراره که در باره شب قدر از زبان ایشون بشنویم و ببینیم و انشاءالله یاد بگیریم. حضرت الله رفعتی سلام علیکم، عزم الله اجورکم و تقبل الله اعمالکم.
علیکم السلام، عزم الله اجورکم و اجورنا به مصابنا به امیر المؤمنین. بینندگان عزیز و بزرگوار سلام عرض میکنم، تسلیت عرض میکنم شب شهادت مولای متقیان امیر مؤمنان علی علیه السلام رو. شب قدر است، انشاءالله بتوانیم بهترین ها رو در این شب تقدیر الهی از خدا بخواهیم و خداوند به همه ما بهترین ها رو عنایت کنه
انشاءالله. همین بشه شروع گفتگومون جناب استاد رفعتی عزیز. شب قدر است، انشاءالله بتونیم بهره ببریم. چه کنیم؟ اول به نظرم یه مقداری ما رو آگاه بفرمایید از دلایل اهمیت شب قدر.
بسم الله الرحمن الرحیم. انا انزلناه فی لیلت القدر. قرآن کریم و پروردگار متعال در این سوره کوچک همش از اهمیت شب قدر سخن گفته. اولین اهمیتی که شب قدر داره و در این سوره آمده، انا انزلناه فی لیلت القدر، می فرماید قرآن را در شب قدر نازل کردیم. شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن. در سوره دخان می فرماید که انا انزلناه فی لیلت مبارکه، در یک شب مبارک که اون شب قدر است در این آیه قرآن رو نازل کردیم. نزول قرآن همونطور که مرحوم علامه طباطبایی در تفسیر گرانسنگ المیزان می‌فرمایند دو تا نزول داره، یه نزول دفعیه یه نزول تدریجیه. نزول دفعی همان است که در این آیه اول سوره قدر بیان شد، انا انزلناه فی لیلت القدر، ما این قرآن را در شب قدر نازل کردیم، یعنی مجموعه قرآن را در شب قدر پروردگار عالم بر قلب رسول الله نازل کردند. لذا پیامبر علم به همه قرآن از اول داشتند. اما همونطور که در آیات دیگر خداوند می‌فرماید لا تعجل به، اجازه نداره که عجله بکنه و آیات رو یه جا بیاد به مردم عرضه بکنه، باید حوادثی پیش بیاد. به مرور زمان این حوادث که پیش میاد شأن نزول می‌شود برای آیات قرآن کریم. لذا در طول 23 سال قرآن بر پیامبر نازل شد که خیلی از آیات اگر این حوادث رخ نده اصلا نمیشه معنا کرد. مثلا میگه در جنگ حنین شما دوچار شکست شدید، خب هنوز جنگ حنینی پیش نیامده، باید جنگ حنینی پیش بیاد.
ولقد نصرکم الله اون وقت بعد،
بله بعد اون وقت ولقد نصرکم الله احسنتم پیش میاد و نازل بشه. جنگ بدری به وجود نیامده تا، یا مثلا دشمنان پیامبر، خطاب به پیامبر هنوز به او ابتر نگفتند، باید به او ابتر بگویند بعد آیه نازل بشود ان نشاؤن اکه هو الابتر. پس یه نزول دفعی داریم، این نزول دفعی در شب قدر بر رسول خدا قرآن نازل شده است. این اهمیت شب قدر رو میرسونه که قرآن بزرگترین معجزه رسول الله، معجزه جاویدان رسول الله، کتابی که برای هدایت نسلها و قرنها برای همه بشریت آمده از نایه خداوند، در این شب نازل شده. اهمیت دومی که داره در آیه دوم بیان میکنه و ما ادراک ما لیلت القدر. خیلی عجیبه، از دو جهت اهمیت داره میده به شب قدر این آیه. از جهت اول میگه و ما ادراک، پیغمبر تو که پیغمبری، خیلی چیزا رو بهت وحی کردیم و عالم به همه اسرار شدی، هنوز تو هم نمیدانی شب قدر چیست، چه شبید، چه عظمتی داره، خدا چه میکند در شب قدر پابندگانش. و ما ادراک، خیلی عجیبه، خطاب به پیغمبره، خطاب به رسول الله هست، رسولی که عالم به کل قرآنه، رسولی که عالم به غیب است از ناحیه خداوند. و ما ادراک، چی میدونی اگر ما نگیم شب قدر چیست؟ تو هم که رسول ما هستی نمیدان. در این آیه دوم از یه جهت دیگه هم اهمیت داده به شب قدر، میگه و ما ادراک ما لیلت القدر، نمیگه و ما ادراک ما هیه. عزیزانی که با ادبیات و بلاغت عرب آشنایی دارن به این نکته بلاغتی و تفسیری خوب میتونن توجه بکنن. یه وقت ضمیر میاد، اگر میگفت و ما ادراک ما هیه، هیه لیلتون خیرون من الف شهر، هیچ اشکال نداشت، عربیه، ضمیر میاد، میگه شب قدر اون شبیست که
این گونه است با ضمیر،
بله با ضمیر اشاره میکنه با ضمیر، اما در اینجا اسم میبرد، اسم که برده میشه تکرار میشه. ببینید سه بار این کلمه لیلت القدر در سه آیه کوتاه پشت سر هم داره تکرار میشه. این تکرار برای چیه؟ تکرار در اسم به خاطر اینکه خیلی اهمیت میخواد بده به شب قدر. لذا میفرماید و ما ادراک ما لیلت القدر، لیلت القدر خیلی عجیبه ها. ببینید دو تا کلمه لیلت القدر بغل هم قرار گرفت، آخر آیه دوم، اول آیه سوم.
عبارت دیگه شکر میان کلام حضرت آیت الله رفعتی، خداوند متعال میتونست مثل آیه بعدی که فرمود تنزل الملائکه و بر روح و فیها ضمیر آورد، میتونست قبلیار هم ضمیر بیاره.
بله میتونست اینجوری بیاره،
اما نیاره.
و ما ادراک ما هیه، هیه خیر من الف شهر. هیه می آورد، ضمیر می آورد. این که اسم آورده شب قدر رو داره عظمت میده، چون عظیم هست، ما نمیتونیم بفهمیم عظمتش رو. حالا در این برنامه و در این وقت مختصر بتوانیم بچشانیم اهمیت شب قدر رو به عزیزان بیننده تا امشب حواسشون باشه که با چه ساعاتی و چه لحظاتی روبرو هستند که خدای با عظمت به عظیمترین پیامبر و رسولش میفهمد و ما ادراک ما لیلت القدر. این هم آیه دوم عظمت شب قدر رو اینجوری داره بیان میکنه. آیه سوم باز به یک عظمت دیگری و شرافت و فضیلت دیگری برای شب قدر میپردازد که اگر قرآن نبود ما نمیتونستیم بگیم که این معادله یعنی چی؟ یعنی چی شب قدر خیلی شب مهمیه؟ میاد یک مقایسه میکنه با 80 و چند سال، دیگه عمر طولانی یک انسان.
بله.
میگه از یک عمر طولانی که بخوای بکنی تو این شب بهتر از
اون هست.
یک عمر طولانی میتونی از این یک شب بهره بگیری.
الف شهر.
لیلة القدر خیر من الف شهر. تو این لیلة القدر خیر من الف شهر باز دو نکته اهمیت هست. کلمه لیلة القدر رو به کار میبره، تکرار میکنه، نمیگه هی خیرون، اینو عرض کردیم. دو بیان میکنه خیرون من الف شهر، هزار ماه 80 و چند ساله. میفرماید به اندازه او نه، خیرون من الف شهر، بهتر است از هزار ماه.
حضرت رفل رفعتی، یعنی میشه یه شب سره
یک عمر رو رفت
100 ساله به حالا این مثال تعبیره.
بله. این همین.
خدا خیرتون.
یک شب امشب رو بفهمین چه شبیه. و ما ادراکه. البته نمیتونیم درک بکنیم حساسیت زمان را. چقدر این زمان مهم هست. چقدر خداوند تفضلات میخواد در این شب برای عالم هستی نازل بکنه، واقعا نمیتونیم درک بکنیم. لذاست که بعضیا درک نمیکنن مکان چقدر اهمیت داره، زمان چقدر اهمیت داره، توجه نمیکنن تو تصمیم گیری هاشون. من خیلی سربسته دارم عرض میکنم. آیه بعدی لیلة القدر خیر من الف شهر، تنزل الملائکه و الروح فیها من کل امر. ببینید این تنزلو، قبل از اونی که حالا من به این تنزلو بپردازم اهمیت شب قدر رو عرض بکنم، بعد یادتون باشه این تنزلو رو برای بینندگان توضیح بدم.
حتما.
اهمیت دیگری که شب قدر داره، فرشتگان نازل میشن
تو این شب.
تو این شب یعنی چی؟ و روح. از امام صادق علیه السلام سوال میکنه راوی که روح منظور جبرائیل است؟ حضرت میفهمد نه، جبرائیل که جزء ملائکه است. قرآن کریم فرموده است قل الروح من
امر ربی. حالا این یعنی چی؟
نمیدونم با چه بیانی عرض بکنم که بتونم یه قدری واضح کرده باشم.
به قدر ثبات ماها بگید.
یعنی میخوام بگم عرش با تمام تشریفات و دم و دستگاه امشب شب قدر بر زمین میان.
الله اکبر.
چون تنزل الملائکه و روح. روح چیه؟ امام صادق فرمود نه، روح جبرائیل نیست، جبرائیل جزء ملائکه است. جبرائیل هم میاد امشب بر زمین،
روح هم میاد،
اما روح هم میاد. ما نمیفهمیم روح چیه. یسالونک عن الروح، در قرآن کریم میفرماید ای پیغمبر از تو در رابطه با روح سوال میکنن. بگو من نمیتونم. قل الروح من امر ربی، این از امر خداست. هیچ کی نمیتونه بفهمه.
چه ایهامی، چه ابهامی، چه سنگینی.
هم عظمتشو داره بیان میکنه. بله. و همین که ما نمیفهمیم چیه. قل الروح من امر ربی. اینجا هم در این آیه چی میفرماید؟ میفرماید که روح هم نازل میشود. برای چی؟ من کل امرن سلام. سلام چیه؟ سلام اسم خداست. در قرآن کریم میفهمد سلامون مؤمنون مهیمنون. این که عرض میکنم که امشب شب قدر آسمان و زمین به هم میپیوندن. این عظمت شب قدره.
عجیبه خیلی.
این عظمت شب قدر رو میتونیم درک بکنیم. و ما ادراک
ما لیلت القدر.
ما لیلت القدر. این که نیاز نیست امشب مثل شبهای دیگه ما هی بخوایم به معراج بریم، پرواز کنیم، بالا بریم. بالایا پایین اومدن
تو مردش
که ما رو بگیرن. بله دست ما رو بگیرن. بالایا امشب میان بر روی زمین که من و شما بالایی بشیم،
ما باشیم اهلش،
درک بکنیم شب قدر. لذا درک کردن شب قدر مهمه.
عجب.
لذاست که قابل درک نیست برای خیلی ها
که شب قدر چیه،
که شب قدر چه شبیست. پیوند آسمان با زمین است. آسمانیان زمینی میشن برای اینکه زمینی ها را آسمانی کنند.
بدون هیچ تعارفی حضرت آیت الله رفعتی، یه وقتایی آدم به یه جایی میرسه که برای هضم یه نکته‌ای، یه مطلبی که یه بزرگی بهش یاد میده، واقعا نیاز به تأمل داره و باید یه کوچولو صبر کنه. من میخوام ازتون اجازه بگیرم یه چند لحظه اجازه بفرمایید که این جان تشنه بیننده ها و با معرفت بیننده هامون و البته جان ناقابل ما خسته و ظرف بیلیاقت من یه تأمل اندکی داشته باشه رو همین بحث تا اینجا یه کار و برگردیم و انشالله اگه یادم باشه همون تنزل رو انشالله از بیان حضرت عالی بشنویم و ببینیم. حکایتی حکایت شب قدر و نمیدونم حالا در محضر از آیت الله رفعتی من میخوام این حرف رو بزنم، بیانم رو عوض میکنم. خوش به حال همه اونهایی که شب قدر رو درک میکنن. منم کاش لایق دیدار شوم و کاش درک شب قدر رو داشته باشم. یه ذره شبیه امیرالمومنین بشیم. یه کمی الان بریم تو هوای یکی از مناجاتهای حضرت علی سلام الله علیه. یه کم تأمل کنیم رو آنچه که دیدیم و شنیدیم و برگردیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل على محمد مولاي. يا مولاي أنت المالك وأنا المملوك، وهل يرحم المملوك إلا المالك. مولاي يا أنت العزيز وأنا الذليل، وهل يرحم الذليل إلا العزيز. مولاي يا مولاي أنت الخالق وأنا المخلوق، وهل يرحم المخلوق إلا الخالق. مولاي يا مولاي أنت العظيم وأنا وهل يرحم الحقير إلا
بله، در آستانه شب شهادت حضرت علی علیه السلام در ایام سوگواری اون حضرت تسلیت ما رو دوباره بپذیرید از شبکه جهانی ولایت برنامه ماهترین. برای شمایی که احیانا تازه اومدید پای گیرنده هاتون عرض میکنم که حضرت آیت الله رفعتی محقق و پژوهشگر و مدرس حوزه و دانشگاه، همینطور مدیر محترم شبکه جهانی ولایت اینجا هستند و حالا امروز نمیگم مهمان برنامه ما هستند، ما مهمان کلام ارزشمند ایشون هستیم، آموزه های از قرآن روایات در باب شب قدر، البته این دقایق، حالا تا فصل بعدی گفتارش. حضرت الله رفعتی، تنزل الملائکه و روح و فیها، این تنزل رو فرمودید که نکته داره.
بله، در بخش قبلی در رابطه با اهمیت شب قدر مطالبی رو گرچه مختصر تقدیم بینندگان عزیز کردیم. نکته دیگری که اهمیت شب قدر رو میرسونه این تنزل الملائکه و روح هست.
بله،
تنزل و فعل مضارعه، فعل مضارع دلالت بر استمرار میکنه، یعنی هر سال فرشتگان در شب قدر نازل میشن، یعنی شب قدر اینچنین نبوده که فقط یک بار بوده و اونم در زمان پیغمبر یک شب در شبی که قرآن نازل شده. خیر، شب قدر هر سال هست، تنزل و فعل مضارع استمرار داره. این که بعضی از علمای اهل سنت گفتن که شب قدر فقط در زمان پیغمبر بوده، این با این آیه سازگاری نداره. پس هر سال شب قدر داریم. خب تنزل الملائکه و روح، این منزلون علیه این تنزل کیه؟ ببینید اینجا تو تنزل یه فعله، یه فاعل داره، فاعلش مشخصه.
بله،
ملائکه و روح
که نازل میشوند.
بله، که نازل میشوند. تنزل الملائکه و روح، ملائکه و روح فاعل فعل تنزل و
حاله.
اما بر کی نازل میشن؟ و اون روح رو که عرض کردیم در روایت امام صادق علیه السلام که فرمود این مهمتر از جبرائیله، اون همون روح من امری، بخشی از امر خداست، بخشی از خداست. و به تعبیری که عرض کردیم یعنی عرش با تمام فرش و همه اینها
نازل میشه.
نازل میشه. اینا بر کی نازل میشن؟ باید بر قلبی نازل بشود، بر وجودی نازل بشود که اهلیت و ظرفیت
نزول
ملائکه رو داشته باشه. ملائکه در قرآن داریم، بر کی نازل میشده؟ بر انبیاء الهی، بر رسولان الهی نازل می شدند. و زمانی که رسول نیست، بر وصی رسول و خلیفه رسول، که خلیفه رسول خلیفة الله هست، نازل می شود. و این هم از چیزهایی است که ائمه به ما یاد دادن، گفتن به مخالفین مذهبتون با این آیه بر وجود امام و وصی رسول استدلال کنید. ما از عزیزان اهل سنت سوال کنیم امام زمان کیه؟ گیر میکنن. الان خلیفه رسول الله و جانشین رسول خدا و وصی رسول خدا کیه؟
حجتی که
جوابی نداره.
روی زمین باید باشه کیه؟
حجت الهی که الان باید در روی زمین باشه کیه؟ بله، میگن حضرت مهدی رو ما قبول داریم، بعدن خواهد آمد، بعدن به دنیا خواهد آمد. خب این تنزل الملائکه رو چه میکنید؟
چه ظرفی دارید براش؟
امام باقر، امام صادق ائمه به ما فرمودن که از اینا سوال کنید، بر چی نازل میشن؟ بر من نازل میشن؟ بر شما نازل میشن؟ ما این ظرفیت رو داریم، این اهلیت رو داریم. پیامبر با اون عظمت وقتی که جبرائیل برش نازل میشد و وحی نازل میشد، حالش اصلا دگرگون میشد، یه سنگینی براش ایجاد میشد. اون روح بلند رسول الله در تحمل وحی و نزول فرشتگان دچار اون حالت میشد، میلرزید. حالا اینجا نه تنها فرشتگان، که روح، قل الروح من امر ربی میخواد نازل بشود در این شب.
کی تحملشو داره؟
کی تحمل داره؟ باید یک انسان معصوم باشه که خطا نه تنها نکرده، فکر خطا رو نکرده، فکر گناه رو نکرده. این شب فرشتگان الهی، نه یه فرشته. باز در اینجا نگاه کنید، در این آیه تنزل الملائکه،
همه ملائکه
اسم جنس میبره، یعنی هر کس ملک هست نازل میشود. و روح، این باید نازل بشه بر یک قلبی که ظرفیت و اهلیت داشته باشه. و اون حجت خداست، حجت ابن الحسن، ارواحنا له الفدا. لذاست که در شب قدر باید برای امام زمانمون دعا کنیم، برای امام زمانمون باید دعا کنیم. حتی ببینید این دعای اللهم کن لولیک،
بله،
ما تصور میکنیم که این خب مال فقط امام حضرت مهدی، امام زمان خودمون هستش. نه خیر، کسانی که در زمان امام صادق، امام رضا، امام کاظم علیهم السلام، ائمه دیگر زندگی میکردن، اونها هم در شب قدر همین دعا را مستحب بوده بخوانن برای امامشون.
بله،
چون امام زمانشون اون موقع، بله، امام صادق بوده،
حجت خدا در اون زمان
امام کاظم بوده، امام رضا بوده. بله، اللهم کن لولیک، همون شب باید میخوندن.
بله،
و میخوندن شیعه. چرا؟ چون باید این امام توانایی جسمی و روحی تحمل این همه نزول ملائکه و روح را داشته باشد در اون شب. از خدا بخوایم، خدا سلامتی بش بده، توان بش بده تو این دعا. اینو بخوایم از خدا.
بله،
دعا برای سلامتی اون حضرت است، دعا برای توانایی اون حضرت است. این هم از اهمیت شب قدر است که فرشتگان نازل میشن، روح نازل میشد بر امام زمان. و این اثبات میکنه حقانیت مذهب اهل بیت را، مذهب شیعه اثنا عشری را، که این آیه تفسیر میشه، این آیه معنا میشه. ویلا، اگر امام زمان نباشد، حجت خدا نباشد، این فرشتگان و روح الهی میخوان بیان چی؟ میخوان بیان یه گردشگری بکنن؟
یا ما تحمل اومدن اونها رو داریم؟
یا ما، بر ما نازل میشن؟ میان چیکار میکنن؟ در سوره دخان قرآن کریم میفهمد که تقدیر امور را در این شب انجام میدن، تقدیر امور را. لذا در همین آیه سوره قدر میفهمد که من کل امر، برای همه امور این عالم نازل میشن. یعنی نه فقط امور و تقدیر من و شما را امشب در شب قدر خداوند تقدیر میفرماید، فرشتگان تنظیم می‌فرمایند و تقدیم امام زمان سلام الله علیه می‌فرمایند، حتی امور تکوینی را. در این سال چه حوادثی تکوینی طبیعی باید به وجود بیاد، امور حیوانات، چقدر گوسفند باید در این سال به دنیا بیاد، چقدر شطور باید به دنیا، همه اینا تقدیر میشه. من کل امر،
تمام امور عالم،
تمام امور عالم در یک سال در شب قدر تقدیر میشه.
چه عظمتی حضرت آیت الله رفعتی. اون وقت شب قدر نسبتش با کل ماه رمضان چه نسبتیه؟
بله، سوال قشنگیه. امام صادق علیه السلام میفرماید که شب قدر قلب ماه رمضان است. نسبت قلب با بدن چیه؟
همه چیزش.
یعنی اگر یک ثانیه، دو ثانیه قلب از کار بیفته، تمام.
بله.
تمام اعضا مرده است. این تشبیه بسیار زیبایی است که امام صادق علیه السلام در این حدیث فرمودن که شب قدر قلب ماه مبارک رمضانه. ماه رمضان هم که مهمترین ماه خدا، ماه زندگی ماست در 12 ماه، شهر الله.
بله.
هو افضل الشهور. رسول خدا می فرماید که بهترین ماه است، ماه برکت است، ماه رحمت است، ماه مغفرت است، اما شب قدر قلب این ماه رمضانه. ببینید قلب تو بدن آدم چیکار میکنه؟
دیگه تقریبا حیات به قلب وابسته است دیگه.
خون
بله
وارد قلب میشه، از طریق قلب پمپاژ میشه به تمام رگها و تمام اعضای بدن.
بله.
یعنی شب قدر مثل خونی که تو رگها پمپاژ میشه، شب قدر تمام مقدرات ما برای عمر یک سال. ببینید سال اعضایی دارد.
بله.
12 ماه هست، هر ماهی 30 روز است، هر روزی 24 ساعت است، هر ساعتی 60 ثانیه، اینا اعضا و اجزای عمر ما در یک سال هستش.
بله.
شب قدر پمپاژ میکنه به تمام اعضای عمر ما، یعنی به تمام لحظه‌های عمر ما. چی؟ اون معنویتی و اون فیضی و اون تقدیری که در شب قدر در قلب ماه مبارک رمضان آمد. لذا ببینید خون قبل از ورود به قلب اون پمپاژ رو و اون سرعت رو نداره، کدر هست، آلوده شده. بعد که وارد قلب میشه یک تصفیه‌ای صورت میگیره و با سرعت پمپاژ میشه به تمام بدن. معنویت ما قبل از شب قدر به واسطه گناهانی که انجام داده ایم، معصیت‌هایی که کرده ایم،
کم شده،
از بین رفته،
از بین رفته.
میاد تو این قلب رمضان شب قدر اون معنویت رو کسب میکنه، اون فیض را کسب میکنه و بعد پمپاژ میشه به تمام اعضای عمر یک ساله آینده ما، یعنی شب و روز ما، ساعت ساعت ما، لحظه لحظه ما. لذا نسبت شب قدر با خود ماه رمضان رو که سوال کردید، نسبت قلب است با همه اعضا و جواره.
چه عظمتی برای این شب خدای متعال قرار داده. حضرت آیت الله رفعتی، سوال خیلیه و من به شخصه عرض میکنم یکی از خاص‌ترین برنامه های ماه‌ترین رو این دقایق داریم سپری میکنیم با حضرت عالی و عیفمون هم میاد که زود گفته بود تمام بشه، اما اگر نکته‌ای باز حضرت عالی دوست دارید که هدیه بدید به ما در باب شب قدر بشنویم از زبانتون و بعد یه فصلی هم درباره امیرالمؤمنین و شب شهادت اون حضرت انشالله در محضر حضرت عالی باشیم.
من آخرین نکته رو عرض بکنم چون وقت نداریم. شب قدر رو معین نکردن.
بله.
ولی در روایات داریم که التمسها فی لیلت 19 و 21
19 و 21
و 23
و 23
اینم روایت از امام صادق
سلام علیه و
که از حضرت میخوان بابا شرقت رو بر ما مشخص کنیم و بودن تو این سه شبه به دستش بیار از دست ندی شب قدر را یا شب 19 هم یا شب 21 هم یا شب 23 هم و بر بعضی از روایات گفتن شب 21 هم یا شب 23 هم این در مکتب اهل بیت به ما یاد دادند در منابع اهل سنت گفتن در دهه آخر ماه رمضانه یکی از شبهای دهه آخر ماه رمضان حالا یا شب 21 یا شب 23 یا شب 25 یا شب 27 که بیشتر شب 27 رو اونها در نظر میگیرن ولی ما در روایات داریم یکی از این سه شب یا یکی از این دو شب امشب شب 21 یا شب 23 و اینو معلوم نکردند آقایون علما میگن به خاطر اهمیت شب قدر معلوم نکردند که کدام یک از این سه شب هست کدام یک از این دو شب هست این درسته چون خیلی شب مهمیه ولی من خودم یه احتمالی میدم و اون اینه که شب قدر هر سال ممکنه یکی از این سه شب باشه
یعنی ثابت نیست
ثابت نیست که حتما شب 23 باشه
بله
به همین خاطر معین نکردن اما فرمودن که یکی از این سه شب است
بله
یا یکی از این دو شب است حتی اون روایت جهمی که آمد از رسول خدا سوال کرد من یا رسول الله نمیرسم سه شب بیام یه شب به من بگید یواشکی تو گوشش پیامبر یه چیزی فرمود بعد دیدن این شب 23 میاد از ده پا میشه از بیابون پا میشه میاد تو مسجد احیا میگیره اونم بهش تمسک میکنن برای شب 23 اون شاید برای اون سال دیگه
شاید برای همون موقع بوده
ولی روایات که معین نکردن و فرمودن التمس ها فی ثلاث به دست بیارید شب قدر رو در این سه شب به خاطر اینه که باید تقدیر الهی مشخص بشود که در این سال شب قدر شب 21 باشه یا شب
23
باشه یا شب 19 باشه سال 40 هجری شب قدر شب 23 بخش شب 21 بود که امیرالمؤمنین به شهادت رسید از همینجا من میخوام برم به اون فصل بعدیمون
من یه سوال بپرسم از محضرتون عذرخواهی می‌کنم از طرفی رفت برداشتم می‌خوام ببینم درسته یا نه چون احتمالاً این سوال تو ذهن بعضی دیگه هم اومده باشه این که می‌فرمایید معلوم نکردند تا تقدیر خدا تعلق بگیرد به این که شب قدر کدوم یکی از این سه تا باشه یعنی به ما ربط داره به عمل کرده ما ربط داره به کار ما به رفتار ما در این شب‌ها یا نه اون اراده الهی
نه شاید بشود گفت به ظرفیت حضرت حجت ابن الحسن ارواحنا له الفدا ارتباط داشته نه به ما
بسیار
که اون امام کی آماده است برای این که فرشتگان الهی و روح الهی بر
او نازل
بشود
بسیار از خواهی میکنم من فرماشتون قطع کردم
لذا نتیجه گیری که من دارم حالا اگر علما که بعضن ممکنه این نظر رو ببینن بشنون نقدی داشته باشن استفاده میکنم که شب قدر به این جهت مشخص نیست لذا ما هر سه شب را باید به احیا بپردازیم نخوابیم چرا؟ چون سلامون هیه حتی مطلع الفجر اون اهمیتی که برای شب قدر در این سوره بیان شد و سلامی که خدا میخواد بر این بندگان نازل بکنه، ما بیدار باشیم و استفاده بکنیم، بریم تحویل بگیریم این فیض را، این معنویت را. اوج ضیافت الهی که ماه ماه ضیافت است، شب قدره. لذا این سه شب رو نمیدونیم، شاید امشب باشه، شاید شب 23 باشه، لذا خیلی قدر بدانیم. من نظرم اینه و لذا عرض میکنم که شب قدر سال 40 هجری
شب 21 بود،
شب 21 بود، شب شهادت امیرالمومنین. چرا؟ چون امیرالمومنین یه فضائلی دارد که مختص به امیرالمومنین است، حتی رسول خدا به اون فضائل دسترسی پیدا نکرده. یکیش تولد در کعبه است. من یه بار در همین شبکه ولایت عرض کردم، درسته که تولد علی علیه السلام در جوف کعبه، در درون کعبه، یک فضیلتی است برای امیرالمؤمنین، اما متقابلا فضیلتی است برای خود کعبه. این فضائل متقابل.
بله، افتخاری است برای کعبه.
گمانم در شبکه عربی ولایت گفته باشم که مرحوم شهید مطهری در رابطه با اهمیت امر معروف و نهی از منکر و اهمیت نهضت امام حسین می‌فرماید که نهضت امام حسین ارزش داد به اصل امر معروف و نهی از منکر. درسته؟
بله.
چرا؟
بله.
به خاطر اینکه به خاطر انجام امر معروف و نهی از منکر خودش رو به شهادت رسوند.
بله.
یعنی عرضه کرد، فرمود که من اینی لب اخرج اشرن ولا بترن ولا مفسدن ولا ظالما و اینما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی و ارید و ان آمر بالمعروف و انها عن المنکر.
این سار الله فدای امر معروف شد،
فدای امر معروف باریکلا، و ارید و ان آمر بالمعروف، من اومدم جانمو بدم به خاطر اینکه امر معروف بکنم، نهی از منکر بکنم. پس امر به معروف و نهی از منکر خیلی عظمت پیدا کرد. متقابلا نهضت امام حسین عظمت پیدا کرد. چرا؟ چون به خاطر اشرن و بترن و مفسدن نیست، شورش بیهوده نیست، قدرت طلبی نیست.
بله.
به خاطر این جامعه است، به خاطر اینکه جامعه امر معروف بشود، نهی از منکر بشود. من از این فرمایش مرحوم آیت الله مطهری، شهید مطهری، این استفاده رو کردم که تولد حضرت امیر سلام الله علیه در کعبه همونطور که فضیلت شد برای علی، فضیلت شد برای کعبه.
بله.
کعبه ای که بت‌ها توش بود، این کعبه ای که خداوند برای عبادت انسان‌ها در نظر گرفته بود. ان طهرا بیتی للطائفین والعاکفین والركع السجود. این شرافت بیشتری پیدا کرد با تولد حضرت در کعبه. و اما شب قدر، شب شهادت و شب ضربت خوردن امیرالمؤمنین شد. شب 19 ضربت میخوره، شب 21 به شهادت میرسه. یعنی این شب قدری که اینقدر اهمیت داره، علی علیه السلام از خصائصش که احدی ندارد، تولد در کعبه، شهادت در مسجد، اون هم شب قدر، این فضیلت برای امیرالمومنین است
که احدی ندارد،
احدی ندارد، احدی ندارد، احدی ندارد. ابن عباس یه جمعی رو دید دارن بر علیه علی علیه السلام حرف میزنن، فرمود افن و توف، اینا دارن در مورد کسی حرف میزنن که یه فضائلی داره که احدی ندارد. خب یکی از اون فضائلی نیست که حضرت در شب قدر به شهادت رسید، و شهادت حضرت در شب قدر به شب قدر هم فضیلت داد، متقابلن به شب قدر فضیلت داد. من چند دقیقه فرصت دارم جناب آقای مولایی؟
زمان اون تموم هست اطلاع رفتی، ولی حالا دیگه بحث کامل نشه ما ضرر کردیم به نظرم.
پس بذارید من بگم، امروز یکی از اصحاب سر امیرالمومنین یعنی سعد ابن سوهان اومدن دیدن امیرالمومنین. حضرت تو بستر بودن، اجازه ندادن کسی به عیادت بیاد، ولی وقتی گفتن سعسعه هست، آقا فرمودن سعسعه بیاد، خوشا به حالش. تو این حال وقتی که وارد بر امیرالمومنین شد و اون رنگ و روی امیرالمومنین رو دید، دید دیگه نمیتونه مولاشو ببینه، این آخرین روز دیدار با مولاست. یه سوالی از مولا کرد، من نمیدونم چرا این موقع با این شرایط از حضرت سوال کرد، ولی خوب کرد که سوال کرد. آقا شما افضلید یا آدم؟ شما افضلید یا نوح؟ شما افضلید یا موسی؟ شما افضلید یا عیسی؟ امیرالمومنین فرمود آدم خوب نیست از خودش بگه، ولی چون سوال کردی و این لحظات آخره مولای تو امیرالمومنین هست، مجبورم جواب بدم. من افضل از آدم هستم، چون خداوند می‌فرماید به آدم گفتیم از این گندم تناول نکن. خدا به من نگفت از گندم تناول نکن، گندم رو برای من حلال کرد، ولی من به خاطر اینکه خیلی ها نمیتونن گندم بخرن، گندم تناول کنن، گندم نخوردم. مولا امیرالمومنین همیشه نان جو میخوردند. سوال کردیم من افضلم یا نوح؟ نوح وقتی که دید مردم گوش به حرفش نمی کنن، به او ایمان نمیارن، نفرینشون کرد. من هر چه به مصیبت وارد کردم، فاطمه رو به شهادت رسوندم، در خونش رو آتش زدم، خودش رو 25 سال خانه نشین کردم، در حال عبادت در محراب بر فرق مبارکش شمشیر زدن، فرمود من نفرین نکردم به مردم، نگفتم مثل نو خدایا این مردم رو از من بگیر، گفتم منو از این مردم.
تو از برای خلق جهان سوختی علی، اما هزار حیف که دنیا تو را نخواست.
بله، یعنی حضرت به جای اینکه نفرین کنه مردم نابود بشن، فرمود خدایا منو از این مردم بگیر.
صلی الله علیک یا امیر المؤمنین. خیلی متشکرم جناب رفعتی عزیز، از تایتل رفعتی.
دیگه من آمادگی ندارم دیگه ادامه بدم، ببخش. شب شهادت اون حضرت هست، ما دعاگوتون هستیم، شما هم ما رو دعا کنید. سفارش کردن برای همدیگه دعا کنید تا دعاتون مستجاب بشه. شب دعاست، شب استغفار، شب توبه است، شب قدر، شب امیرالمؤمنین علی علیه السلام هست. انشاءالله به زیر سایه مولا امیرالمؤمنین و زیر سایه فرزندش حجت ابن الحسن ارواحنا له الفدا دعاهاتون امشب مستجاب بشه.
آمین. خیلی متشکرم حضرت آیت الله رفعتی، محقق و پژوهشگر، مدرس حوزه و دانشگاه و مدیر شبکه های جهانی ولایت. چون میدونید بیننده های عزیز، شبکه ولایت با زبان های مختلف برای علی نفس میزنه دیگه، برای علی حرف میزنه، زبان های گوناگون علی علی داره میکنه. خیلی متشکرم از شما که اومدید توی برنامه خودتون. و
ببخشید مهمان برنامه کس دیگه بود و
نفهمید،
یه دفعه دیگه خواهی کردن، رفته بودن تهران و
آزی
تهیه کننده زنگ زدن و گفتن که بیایید.
روزی ما بوده، بخشید تلو رفتی محبت فرمودید.
خیلی التماس دعا داریم و دعاگوتون هم هستیم. بیننده های محترم، من حضرت رفعتی رو بدرقه خواهم کرد و بعد از این شما بخش های دیگری رو خواهید دید. امیدوارم مثل من فیض برده باشید. با ما همراه باشید لطفا. شبکه جهانی ولایت، برنامه ماه‌ترین.
بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیک یا ابا الحسن یا امیر المؤمنین. ای روشنای خدا علی، آینه تمام نمای خدا علی، در انما ولیکم الله دیدمت، دیدم ولای توست، ولای خدا علی. در آیه مباهله نفس محمدی جان کلام انفسنا خدا علی. تو نفس مصطفایی و در لیلة المبیت جان را فروختی به رضای خدا علی. ای جان عالم فدای اول مظلوم عالم امیر المؤمنین آقا جان. اطعام نان برای خدا بود و در جزا آیات هل عطاست عطای خدا علی. شب شهادت مولای ما امیر المؤمنین علی علیه السلام، ای کاش این چنین ساعت و این چنین دقایق و این چنین شبی حرم با صفای مولامون از لذی کرده ادب می کردیم. باب خدا تو ای و از این باب آمدیم. فرمود هر کس می خواد خداییم واقعی بشه خدا رو بهتر بشناسه اول باید علی رو بشناسه. باب خدا تویی و از این باب آمدیم. آقا جان ما این انتم الفقرای خدا علی. تو جلوه جمال خدایی از این نظر دیدار روی توست لقای خدا علی. لذا وقتی ضربت به فرق مولا زدن داداد فست و برب الکعبه. بیایید دلا رو ببریم در این شب شهادت خونه مولا. چه خبر کنار بستر؟ معمولاً هم بین ما رسم این چنین یه بزرگی که دار از دنیا میره نزدیکانش میان، فرزندانش میان، بستگانش میان، دور بسترش می نشینن. اون لحظات آخر کنار بسترش هستن. این لحظات آخر بچه های علی هم کنار بستر بابا بابا. آخه خدا برای هیچ دختری نیاره داغ بابا ببینه. قدیمی هم برا ما خیلی گفتن دخترا بابایی هن. اونم چه دختری کنار بستر بابا نشسته. سید آسادات امه جانتون زینب. زینبی که داغ مادر دید، داغ سنگینی دید در مدینه داغ مادر، اما گفت سایه پدر بالا سرم. اما مثل چنین شبی نشست و ناله میزد. آخ بابا ایدر دستای یتیما کاسه شیره بابا حیده، شما بیایید با ناله عمه سادات هر کجا صدای منو میشنوید، زن اومد گریه کنید، تصدای دل امام زمانم عمه سادات بابا حیدر. چقدر دیدی تو نامردی که درد دل با چاه کوفه می کردی بابا حیدر. برای کدوم زمانه میگه؟ اون زمانی که در مدینه داغ زهرا دید، شبا می رفت سر بر چاه می گذاش. یه نجوایی داره، آخ علای چاه یارم را گرفتن، گلم عشقم بهارم را. آخه بابا حیدر داری میری دیگه از حال، عزاداری برای فاطمه کردی تو 30 سال بابا حیدر. بابا حیدر، بابا جان، بابا حیدر، این یه بند دل آدم آتش میزنه ها. بابا حیدر امون از آه و افسوست، جلو چشمات جسارت شد به ناموست بابا حیدر. دیگه چی؟ بابا حیدر امون از آتیش و مسمار، لگد میخورد یکی بین در و دیوار بابا حیدر. حالا خواسته این دختر چیه؟ چی میخواد از بابام؟ حالا که داری میری زینب تو تنها میداری بابا حیدر. بابا حیدر دلم خونه، دلم خون، قرار ما شب شام قریب بود. بابا زینب تو فراموش نکنی، برا کدوم ساعت میاد قاتل تو مقتل خون دپا میشه. آخه آخه حسین ما زبیهن من قفا میشه، حسین ما زبیهن من قفا میشه. یه جمله، امشب علی بوسید چشم مست عباس، دست حسینش را بدادی دست عباس، امشب سخن از کربلا و ملک ری بود، گویی سخن از یک سری بر روی می بود. همه برن از حجره بیرون اما بچه‌های زهرا بمانن، عباسم داره میره زیر لب صدا میزنه، مادر من ام البنین کنیز زهرا بود. یه مرتب صدا اومده عباسم تو بمان بابام، چه کردم ایر از مؤمنی، دستای حسینو گذاشت میان دست عباس. یعنی عباسم جان تو و جان حسین، عباسم یه روزی میاد کربلا، حسینم تناس یار و یاوری ندارم، همه مصائب کربلا گفته شد برا عباد زینبم میشنید اما نمیدونم چه گذشت به ام جانمون آخه برا اون ساعتی که شنید وقای کربلا و مصائب کربلا را آخ یا صاحب الزمان نمیدونم کوفه بیشتر به ام جان شما سخ گذر که یه فرق شکاف دادین یا کربلا شب جمعه است شب زیارتی ارباب ما ابی عبدالله است دست دل تو به من بده یه لحظه دل تو روانه یه کربلا لا یوم که یوم که یا ابا عبدالله کربلا بیشتر به زینب زخ گذر برا اون ساعتی که اومد بالای تر ببینه و شن رو جالسون علام سیدون الغریب سیدون المظلوم یا ابا عبدالله
آجرکم الله جناب آقای شیروانی عزیز خدا خیرتون بده قبول باشه ازتون و خوش به حال شماها که این حال خوشو دارید و خب من فرصت نشد قبل از شروع ذکر سلام علیکی بکنم محضر حضرت عالی همینجا الان سلام میدم حضور شما و خیلی متشکرم که به فیض رسوندید ما رو شما هم یه چند کلمه زمانمون خیلی کمه با بیننده های عزیز باشید
بسم الله الرحمن الرحیم عرض ادب و احترام قبولی طاعات و عبادات همه عزیزان شیعیان مولا امیرالمومنین در شب شهادت مولا الموحدین امیر المؤمنین علی علیه السلام انشاءالله که آرزومندم که در این شب عزیز و این شبی که آرزوها و اون رزق یک سال ما میگن امشب تأیید میشه انشاءالله فرج آقامون امام زمان رو بخواهیم و شفای همه مریضا
انشاءالله
خصوصا عزیزانی که به خاطر این ویروس منحوس و این بیماری سخت در بیمارستان ها هستن در منازل هستن گرفتارن خون و باده هاشون هم گرفتار شدن بعضن بعضی ها مریض شدن انشاءالله همه به حق آقامون امیر المؤمنین به این لحظاتی که آقا امیر المؤمنین ساعت آخره عمر شریفشون هست و به عشق چشم عمه سادات که کنار بستر پدر بزرگوارشون گریه می کردن و اولاد امیر المومن انشاءالله خدا همه مریضا رو شفا بده فرج آقامون امام زمان انشاءالله معجل گردد
آمین خیلی متشکرم آقای شیروانی روزی خیلی خوبی بود برای ما و می دونم که زاکرین اهل بیت این روزها و شبها دلشون خیلی شکسته بالاخره مجالس روزه باید برپا باشه با اون شکل شمایل هر سال بیایید عشق بگیرید از مردم حاجت بگیرید واسطه خیر بشید اما حالا شرایط اینطوری شده ما برش سلامتی شماها دعا میکنیم و از خدا میخواییم که به قول شما این ویروس منحوس از بین بره تا همه چیز به روال عادی خودش برگرده و ما انشاءالله مجالسمون ذکرهامون در کنار شما زاکرین اهل بیت اونجوری که دوست داریم برگزار بشه زمان نداریم خیلی ممنونم از حضرت عالی
توفیقی بود برام
دعا میکنید امشنده
باشید
دعاتون میکنید
خدا حفظتون کنه
ممنونم بیننده های عزیز و ارجمند حاجی شیروانی عزیز زاکر اهل بیت به حق فیض دادن یعنی بعد از صحبت هایی که قبل از ایشون در محضر حضرت الله رفعتی بودیم یه بستری برای فیض بردن آماده شد دلا روانه شد به نجف و به کربلا و دیگه ذکر جناب شیروانی هواییمون کرد کاملا قبول باشه انشالله از همه تون دوستانم در گوشی به من بگن که ما بخش خانم دکتر پورحسینی رو داریم یا خیر بعد بسیار خوب من خداحافظی میکنم از محضر شما بیننده ها به اتفاق همه دوستانم خیلی احتیاج به دعا داریم. خواهش میکنیم ازتون، خواهش میکنم این پیام هایی که بعضیاش الان اینجا روبروی ما هست و فرصت نشد که بخونیم برای شما بیننده های گرامی، همه اینا گواهه که شما معرفت دارید و ما بی جهت به شماها و به بزرگی شماها دل نبستیم. خیلی ممنونم ازتون، امانت پیش ما میمونه. ما زمانی نداریم برای اینکه پیام ها رو مرور کنیم اما هستش. خیلی ممنونم، ما دعاتون میکنیم، شماها هم ما رو دعا بفرمایید و روز خوبی در پیش داشته باشید و شب نورانی و پر از برکت. التماس دعا خانم دکتر پورحسینی رو همراهی کنید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خدمت روزداران عزیز در ماه مبارک رمضان. در برنامه ماهترین در خدمت شما هستم و قراره با راهکارهای ساده‌ای برای مقابله با بیماری کرونا و سایر بیماری‌های واگیردار شایع با هم صحبت کنیم، خصوصا این ایام که حالا در گرفتاری با این ویروس هستیم. برخی از افراد خب سوال‌های زیادی دارن که عوارض این بیماری رو چطور میتونیم جمع جور کنیم تا دوره بیماری رو راحت‌تر طی کنیم. در این مدت با بیماران فراوانی که ما در درمانگاه و سلامت کرده و در واقع مکانهای درمانی باشون سر و کار داشتیم، این تجربه به دست اومده که برخی از عوارض این بیماری میتونه با راهکارهای بسیار ساده خانگی بر اساس اصول طب ایرانی کنترل بشه و فرد به آسانی ساده تر راحت تر دوره بیماری رو طی کنه. گذشته از این که درمانهای ویژه و اختصاصی هم طب ایرانی ارائه کرده که حالا در فضای در واقع رسانه‌ای جای مطرح کردن اونها نیست. این که در خانه در کنار فردی که کرونا گرفتار شده چطور بهش کمک کنیم، باید نگاه کنید اجالتاً تو این مرحله به عوارضی که برای هر فردی، چون هر فردی با یه سری عوارض بارز ایجاد میشه. ممکنه دو نفر توی خونه گرفتار بشن اما در واقع نمای بیماریشون، تظاهر بیماریشون با هم متفاوت باشه. خب اگر فردی که گرفتار شده و شما باش سر و کار دارید با سرفه شدید خودش رو نشون داده، میدونید یکی از شایع‌ترین علائم کرونا سرفه‌های خشک است. خشکی گلو پیدا میکنه، سرفه های خشک داره، دهان خشکی پیدا میکنن این افراد، حلق و ناحیه مجاری تنفسی، حس سوزش، اذیت، تحریک، خارش ایجاد میکنه و حالت سرفه های تحریک. تو این موارد یه سری در راهکارهای درمانی ساده هست که باید به کار ببرید. این راهکارهای ساده از استفاده از لعابها و شربتهایی که حاوی لعابها هستند شروع میشه. یکی دو نمونه رو براتون عرض میکنم. شما یه مقداری آب داغ، یادتون باشه تمام نوشیدنی هایی که در بیماری کرونا در فاز بیماری باید استفاده بشه باید داغ باشه، یعنی گرمی که نه سوزانه اما حس گرماش رو کاملا به منطقه حلق برسونه. این آب داغ رو مثلا دو سوم لیوان گرفتید، یک سوم لیوان رو گلاب اضافه میکنید. به این مخلوط آب و گلاب داغ یک قاشق غذاخوری تخم ریحان میتونید اضافه کنید یا یک قاشق غذاخوری تخم بالنگو میتونید اضافه کنید. تقریبا علائمی مثل هم دارن. حالا تخم ریحان رو با تخم شربتی هم گاهی میشه جایگزین کرد اما تخم ریحان شاید بشه گفت پسندیده تره. این مخلوط رو میتونید اندکی شیرین کنید ولی شیرینی زیاد و تند و تیز، مثلا فرض کنید عسل زیاد به این بزنید، این تحریک سرفه میکنه، تحریک خشکی حلق میکنه. نه، مقدار مختصری شیرینی که فرض فقط میل به نوشیدن این رو درش زیاد بکنه میتونید به این اضافه کنید، نه بیشتر از این، و فرض جرعه نوشی کنه. یعنی چی؟ یعنی لیوانی کنار دستش باشه یا توی بطری شیشه‌ای کنار دستش باشه و هر وقت احساس کرد سرفه میخواد سراغش بیاد یا داره توی گلویش اون حس دغدغه ایجاد میشه، حس خارش ایجاد میشه، یک جرعه از این مخلوط اینو تکون بده، دانه های لعابی معلق بشه و یک جرعه میل کنه. این جرعه نوشی در کل روز هم آب بدن رو تأمین میکنه، چون میدونید دانه های لعابی قدرت ذخیره آب دارن، یعنی علاوه بر اینکه از اون مسیری که عبور میکنن این رو لینت میدن، نرم میکنن و خشکی موضعی رو رفع میکنن، علاوه بر اون به صورت ذخیره و مخزن آب توی بدن عمل میکنن و در طول زمان آرام آرام این آب خودشون رو در سیستم گوارش رها میکنن. پس از یه آب نوشیدن ساده خیلی مؤثرتره برای آبرسانی به بدن. شما هم به این واسطه میتونید رطوبت بدن رو تأمین کنید که میدونید تأمین مایعات بدن یکی از اصولی ترین کارهایی که تو بیماری کرونا باید انجام بگیره. اصلا یکی از مسائلی که مطرح شد که بیمار کرونایی روزه بگیره یا روزه نگیره، یکیش همین کم آب شدن بدن بود. کم آبی به شدت میتونه بیماری رو چیکار بکنه؟ هم شعله ور کنه و هم طولانی بکنه. شما باید با این تدابیر ساده که دارید سرفه رو کنترل میکنید، خشکی گلو رو رفع میکنید، خشکی دهان رو ترمیم میکنید با لعاب‌ها، به افزایش ماندگاری آب در بدن یا دانه‌های آبدار یا نگهدارنده آب در بدن هم دارید کمک میکنید و مایعات بدن رو در واقع تأمین میکنید. راهکار ساده دومی که میخوام به شما نشون بدم که بتونید مجاری تنفسی، حلق و در واقع دهان و پشت بینی و دهان رو، حلق دهانی و حلق بینی رو هر دو مرطوب نگه دارید و از خشکی‌های موضع نجاتش بدید، روغن مالی هست که روغن رو چکاندن در داخل بینی. این روغن‌ها باید لینت بخش و خنک باشند. حواستون باشه روغنی که در این مرحله به کار میره باید مثلا روغن بادام شیرین ساده باشه، یا روغن بنفشه با پایه بادام باشه، یا نهایتاً مثلا بنفشه با پایه زیتون. تازه باز با پایه بادام رو بیشتر ترجیح میدیم. هر چه خنکی ولی نتبخشی این روغن ها بیشتر باشه موثرترن. استفاده از روغن هایی که مثلا به صورت متعارف توی سینوزیت ها استفاده میشه، روغن های گرم، روغن های ضد عفونی کننده، روغن مثل سیاه دونه، مرزنجوش، اینا رو فعلا اجازه نداریم تو فازی که فصل سرفه های خشک مکرر داره یا حس خشکی پشت حلق داره استفاده کنیم. از روغنی مثل روغن بنفشه بادام یا روغن ساده بادام شیرین، اینو انتخابیه که توی یه رسانه برای همه افراد به سادگی میشه گفت و شاید فرد خاص با مزاج خاص و مرحله خاص بیماری متخصص یه روغن دیگری رو برش صلاح ببینه. اینجا نمیخوایم در موردش بحث کنیم. خب این فاز رو بذاریم کنار، یادتون هم باشه هم آب کل بدن مهمه، هم رطوبت رسانی موضعی مهمه تا این خشکی ها و سرفه های خشک برطرف بشه. یه مشکل دیگر و عارضه دیگری که افرادی که به کرونا گرفتار میشن باش سر و کار دارن و خیلی درگیر میشن، درد عمومی بدنه. یه درد کلی عضلانی و گاهی غیر قابل توصیف، یعنی میگن عضله نیست، استخون نیست، نمیدونم، یه درد عمومی تو کل بدن در واقع نشسته و یه احساس ناتوانی عمومی بر فرد ایجاد میکنه. خیلی حالت آزارنده ای هست. شما میتونید کمک کنید به تو وقتی که ویروس داخل بدن هست و از طریق قلب داره منتشر میشه، حالت و در واقع کیفیت اون درون بدن، این حالت درد عضلانی ممکنه با بیمار باشه، باید فاز بیماری طی بشه. گاهی وقتا حتی در دوره نقاهت هم ما با این روبرو هستیم. بعدن که وارد بحث‌های بازتوانی میشیم میبینیم که در مرحله بازتوانی، یعنی بیماری تموم میشه، هم گاهی وقتا ما با این درد عضلانی هنوز سر کار داریم، گرفتار هستیم. این رو میشه یکم کمکش کرد که فازش رو آسان تر طی کنه، یکی، و دوم میشه کمکش کرد که شدت و میزان درد رو چکار بکنیم؟ کم کنیم. پس هم طول زمانش رو و هم شدت و میزانش رو. این راهکارها کدوم هستن؟ دو تا کار ساده هست خانگی میتونید انجام بدید، غیر از کارهای دوایی که ممکنه طبیب متخصص به شما پیشنهاد بده. دو تا کار خانگی، یکیش و مهمترینش رو گفت، تأمین آب بدنه. یادتون باشه درد عمومی و درد عضلانی با کم آب شدن بدن بسیار تشدید میشه. یعنی مثل فردی که یک ورزش خیلی سنگینی انجام داده، الان گرفتاری عضله و سنگ خشکی عضله پیدا کرده، همچین دردی توی بدن. همین فرد رو اگر که شما مایعات کافی به بدنش برسونید و آب بدن رو تأمین کنید، میزان قابل توجهی از این درداش میشه کاسته میشه. حواستون باشه این که من میگم آب رسانی، دیگه ارجاعتون میدم به برنامه‌های قبلی، یعنی هم تو بحث پیشگیری هم تو بحث درمان‌های دیگه که گفتم آب رسانی کامل بدن دیگه با غذا هست، با رفتارهای خاص هست، با نوشیدنی ها هست، دیگه تو برنامه گفتیم، اینجا تکرار نمی‌کنیم که وقتمون گرفته نشه. دومین کاری که خیلی مهمه و میتونه کمک کنه توی این دردای عضلانی، روغن مالی ها هستن. دو تا نکته رو باید مد نظر داشته باشید. یکی این که این روغن ها از جنس روغن های تسکین بخش باشن اثرش قوی تره. مثلا فرض کنید روغن بابونه، روغن شوید، قبلا تو بحث ریه هم این رو گفتیم که تنفس رو میخواید قوی کنید با این روغن ها کار کنید. اینو هم تسکین بخشن، هم گرم ملایمن، یعنی شدت و حدت ندارن، سردی و خنکی هم ندارن، بنابراین به راحتی میتونن با آرام لینت بخشی موضعی به واسطه اینکه مرهم و روغن هستن و هم به واسطه گرمی موضعی هم به واسطه قوه تسکینی که در اصل دارو وجود داره، از سه جهت به شما کمک کنه. فقط یه نکته مهم هست اینجا اشاره میکنم، تو فاز تبدار بیماری کل بدن رو روغن مالی کردن و چرب کردن باعث میشه تب زیاد بشه، باعث میشه احتقان حرارت درون بدن اتفاق بیفته. من برای توی این فاز ما این رو پیشنهاد نمی کنم. یعنی اگر هم قرار روغن مالی کنید یا عضو رو یا مرحله روغن مالی کنید، اینکه جذب شد پاک شد یا پاک کردید روغن رو، یا مرحله دیگه یا عضو دیگر روغن مالی کنید و همزمان همه بدن رو روغن مالی کردن باعث میشه که تب شما ماندگار بشه، حرارت قلب شما بالاتر بره. خب یا بذارید فاز تب بگذره که معمولا مرحله درد عضلانی اون شدتش بعد از اون فاز 3 تا 5 روز اولیه که تب دار هست میاد، و اون نرم کردن و روغن مالی رو هم انجام بدید و میتونید از روغن زیتون هم، اگر که این روغنا در اختیارتون نیست، در خانه هستید در روغن زیتون دارید، روغن زیتون هم استفاده کنید. فقط یه چیزم نقطه کاربردی ساده هست، روغنو اول یکم گرمش کنید، یعنی مثلا روغن رو با دمای سرد استفاده نکنید، این خودشون انقباض عضلانی میده، یه مرحله دردناک برای مریض ایجاد میکنه. اول یه خورده روغن رو گرمش کنید، بعد شروع کنید به ماساژ ملایم. ماساژ های محکم فشاری پرقدرت هم ممنوعه، فقط ماساژ ملایم در حدی که احساس کنید عضله استخوان زیر دستتون یه حس گرمای ملایمی توی ماساژ ازش احساس میکنید. نیم تنه پایین کمر زانوها بیشتر گرفتار میشه، روی نواحی بیشتر متمرکز بشید و با آسانی با راهکارهای ساده ان شاء الله بتونید با عوارض بیماری در واقع نفسگیر کنار بیایید و دوره بیماری رو راحت تر طی کنید. شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم.
اللهم أسألك أن تملأ قلبي حبا لك وخشية منك وتصديقا بكتابك وإيمانا بك وفرغا منك وشوقا إليك.
خداوند دلم را آکنده از عشق خودت کن و خشیت از خودت و باور به کتابت و ایمان به خودت و حراس از خودت و اشتیاق به سوی خودت.